دوم می 1984 مصاحبه شونده دکتر امین بنانی، مصاحبه کننده فرزانه میلانی. اگر موافق باشید با شرح حالتون شروع کنیم.
حرفی ندارم. من متولد سال 1305 هستم در تهران، پسر اول خانواده. بعد از منم 5 نفر دیگه خواهر برادر بودیم که 4 نفرشون موندن. در اوائل زمین دادیم کودکستان رو، من کودکستان تربیت رفتم، یک کودکستانی بود رسمی ولی متعلق به بهائیان، و هرچند تعداد بچه هایی که در این کودکستان بودن اکثریت بهائی بودن ولی همه بهائی نبودن، ولی کودکستان خانواده های غیر بهائیان بچه هایی نمیخواستن. و بعد سن مدرسه رفتن که شد، من رفتم به خارجی مدرسه تربیت پسرانه، یه مدرسه متعلق به هایا بود ولی از کلاس تهیه تا کلاس 12 کلاس داشت، ولی اینجا دیگه اکثریت دانشجوها با بهایی ها نبود، چون که یکی از بهترین مدارس ایران در اون موقع شناخته میشد و خیلی از خانواده های تهران ترجیح میدادن که بچه هاشون رو به این مدرسه بفرستن با وجود اینکه نه بهایی بودن نه علاقه ای تا امر بهایی داشت. من تقریبا یک سال و دو سه ماه به این مدرسه تربیت می رفتم. این مدرسه تربیت هم خاطرش خیلی جالب هست، همین که در خیابون کاخ درست اون طرف خیابون از قصر رضاشاه بود و یکی از یک قسمت بود از ملک های شازده فرمان فرما که باهایی ها خریده بودن و مدرسه رو کرده بودن. جای خیلی باصفایی بود، درخت های خاج و عقاقی اطراف، و صبح که تو این مدرسه می آمدیم همه قبل از سر کلاس رفتن بچه ها همه صف می بستن، هم کلاس تهیه تا کلاس 12 هم کدوم یه زاویه در این دور حیات صف می بستن، و یه نفر از جوانهای خوش صدا می رفت وسط حیات وای می ساخت و یه مناجات می خوند. یه مناجاتی بهایی بدون هیچ خصوصیت بهایی، یه مناجاتی برای تعلیم و تربیت اطفال، درخواست هدایت از خدا اینا، و تمام این بچه ها که هم که گفتم اکثریتشون غیر بهایی و یعنی مسلمون بودن، کمال ادب وای می ایستادن و این مناجات رو گوش می کردن و همه در صف می رفتیم در کلاس. سال کلاس اول که بودم در پاییز همون سال، یعنی در آذر ماه سال تحصیلی، خود یادم میاد یه شب خونه نشسته بودم و داشتم مشقهای فردا رو می‌نوشتم و همیشه با یه مقدار دلباره و اون حالت بچگونه که تمام بشه زودتر از خودم سر بازی مشغول بودم، و روز پیشش روز تعطیل بود، یعنی روزی بود که یک تعطیل مذهبی بهایی بود، روز پویا شهادت حضرت باب بود که حالا درست یادم دو کدوم از این روزهای تعطیلی بود که مدرسه بسته بود مطابق رسوم بهاییات در این روزهای مقدس کار نمی کردن، مدرسه هم بسته بود و من خوب یادم از یک کارای مشوارم گذاشته بودم، روز تعطیل هم کار نکرده بودم و حالا من شب آخر برای فرداش داشتم هشت می روشتم که مرتبط شدم که پدر و مادر و دایی و چند نفر از دوستان با هم دارم صحبت می کنم جدی و یواشواش آمدن به من گفتم که مشق تو تموم کردی؟ گفتم دارم تموم میکنم. گفتم خب حالا زود تمومش بکن ولی فردا دیگه مدرسه خبری نیست. و گفتم چطور که میکنم چون مدرسه فعلا بسته شده. بعد قرار معلوم این روزی بود که آقای علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت تصمیم گرفت که چون روز تعطیل بهایی روز تعطیل رسمی کشوری نیست، این مدرسه به مجازات عمل خلافی کرده باید بسته بشه. البته این تنها مدرسه بهایی نبود، چون که همون سر چهارراه امیریه مدرسه تربیت دختران هم بود و در شهرهای مختلف قزوین، همدان، کاشان، خیلی از شهرهای ایران هم مدارس بهایی به اسمای مختلف بود و تمام اینها رو در اون روز آذرماه سال 1313 شمسی بود بست. و این اول باری بود که برای من یه بچه به اصطلاح جریمه بهایی بودن به این نوع بروز کرد که ما یه کاری کردیم که خیال خودمون فقط به اصطلاح احترام به معتقدات و اینها بود و این یک جنایت شناخته شد که اعضای این مدرسه ها بست و سبب بلا تکلیفی شد تا یه مدتی که در مدرسه نمیدونستن های این بستن حالا موقتی است و یا یه روزی دوباره موجودی مصیبا میشه و در نتیجه شد یه چند هفته بی مدرسه موندیم و البته در اون اول این بچگانه خیلی هم از این موضوع ناراضی نبودیم ما همه در بچه ها بریم. بعد باقی اون سال تحصیلی رو دیگه معلم سرخونه آوردن، یکی از همون معلم های مدرسه تربیت که داشتیم می آمد و درس می داد و این گذشت تا اول سال تحصیلی. بعد که من رو با یه درس دوستای نزدیک خودم داشتم که داشتم به مدرسه کمشیرجی هم که مدرسه زرتشتیان بود که اون موقع باز یکی از مدرسه های خوب تهران شناخته می شد.
پس مدرسه بهایی رو به کل بستن؟
بله، بستن که دیگه ایش باز نرد.
اینطور که معلومه در خانواده بهایی اصلا دنیا بودن، پس این انتخاب خودتون نبوده؟
خب در اون سنهای جوانی بله. اینطوره
ممکنه بگید کی شروع کرد گرویدن به مثلا بهایی؟
در خانواده ما از طرف مادر برمیگرده به همون اول تاریخ بابیت، یعنی که پدر بزرگ مادر بزرگ من از طرف مادری، یعنی من میشم نسل پنجم میگم، یک آدمی بوده به اسم حاج محمدرضای اصفهانی معروف به جواهری که اون در همون سال اول اظهار امر حضرت باب سال 1260 قمری که میشه 1844 به یک ترتیبی که جالب هست و در تاریخ این امر مظاهرش خیلی دیده میشه و در اصولا کسی که تحقیق کرده باشه در زمینه این نهضت ها براش تازگی نداره، این یه خوابی میبینه که به موجب این خواب خامی شده میره به مکه و حج و درست همون حجی بوده که باب با قدوس رفته بودن و در اونجا باب رو از اون خوابی که دیده بوده میشناسه و بهش ایمان میاره و این شروعش بوده در از اون طرف. و پدر من خودش بهایی شده، این از دو طرف هم اولین از یه طرف نسل پنجم میشم از یه طرف نسل دوتون.
اگر موفق باشید برگردیم به مدرسه میگم ادامه بدیم. بعد چی اتفاقه؟
خب من حالا سعی میکنم در این خاطرات خودم اون چیزی که مربوط به یه هویت بهایی میشه بیشتر روش تکیه بکنم. ما توی مدرسه جمشید جم توی کلاس که مثلا 30-40 نفر دانشجو بود، من میشناختم بسیدم همیشه 6-7 تا باهایی بودیم توی این. و ما علاوه بر این همشاگردی بودن در مدرسه، روزای جمعه هم که تنها روز تعطیل بچه ها بود، همیشه صبح یک چیزی داشتیم به اسم درس اخلاق ببینی رفتیم. و بیشتر این ما تنها این بچه باهایی هایی که در مدرسه روزانه جمع شدیم با ما هم کلاس بودن، بلکه یه عده دیگه‌ای هم از همون ناحیه همون همسایگی اطراف می آمدن باشون آشنا بودیم. و اینا در واقع ردیف اول دوستای زمان بچگی من بودن، نه به این منظور که بودن دوستای من انحصاری از بین بچه های باهایی بودیم، چون تو مدرسه هم من خیلی بچه های دیگه ای باشون دوست می شدم فقط طبق ذوق و علاقه و شخصیت های این دوست دارد. ولی همراه اون گره های به اصطلاح دوستی مدرسه و بچگی همیشه این محیط معاشرت و درس اخلاق بچه های باهایی هم بود که میشه گفت تای اندازه همیشه بر ما یک احساس یک آگاهی زندگی در دو فضا به وجود می آورد در ایران. خب اصولا هیچ وقت کسی تو خانواده ما من معاشرت با غیر باهایی نمیگرده و ما خانواده پدر مادر اینها دوستان غیر باهایی اینها که باشون رفته آمد داشتیم داشتیم، منتها همیشه این احساس این که کی باهایی هست کی نیستم بود. از بچه که بودیم من خوب یادم میامد که درج میزدن رفتیم بینیم که این سلامیه یا الباحقایی و بچه کوچولو که می آمد مثلا اغلب به کسی که باهایی نبود می گفت الله حقا، اغلب مثلا طرف یا به سکوت برگذاری کرد یا یه نوعی تو پرش می کرد و یه جوری ما در بچگی خلاصه ملتقی می شدیم که یک فضایی هستش که با بعضی ها رو باز ما الله حقا می گیم و با بعضی ها باید بگیم فقط سلام. و توی مدرسه جمشید جم خوشبختانه در اون زمان ها با وجود اینکه مدرسه متعلق به انجمن زرتشتیان ایران بود و خب اونا هم جوار با همین ساختمون مدرسه هم یه معبد زرتشتی بود و ولی هیچ وقت هیچ احساس غریبگی یا احساس این که در بین یه بد آدم های غیری ما هستی اینجا نمی کردم. فقط خوب یادم یاد که بعد از چند سال اون سالهای اول خب اینا زمان اوج قدرت رضا شاه بود و تقیه اندازه سیاست های ملی و شاید یه نوع جلوگیری از پدیده های مذهبی در مدرسه اونا که قبل از نسل ما خیلی زیاد بوده می خیلی خوب یادم میاد که در همون دوره به علت بعضی کنش و کنش هایی که در مملکت همیشه بود یه آقای تدیان شد وزیر فرهنگ و همراه این وزارت یه مقدار شرعیات و تعلیمات دینی و این صحبت هم به کارهای به مواد درسی ما اضافه شد. و اون وقت توی مسئله زرتشتیان که خب یکی از ادیان رسمی مدرسه بود و میگم یکی از ادیان رسمی ایران بود و توی اینجا شاگردای اکثریت البته مسلمان بودن با زرتشتی بود، باهایی بود، ارمنی و بعضی انواع دیگه مسیحی مثلا آسوری نام بود و کلمی هم بود. این همه ادیان چون مدرسه خوبی بود میفرستادن و ما اغلب میدونستیم بچه ها میدونستیم که مذاهب چی هست. وقتی این دوران اجباری تعلیمات دینی آمد خب چون مسیح زردشتی هم بود، اینا حق این که در اون قسمت بچه های زردشتی رو ببرن در یک کلاس مشخصی و بهشون ترس اوستا و رسول دینی زردشتی بودن بود، ولی برای باقیا هم از ادیان رسمی و غیر رسمی هیچ چیزی به جز قرآن و شرعیات نبود. منتها کلیمی ها و ارمنی ها معاف بودن از این رفتن به کلاس قرآن، ولی برای باهایی ها هیچ همچین حقی شناخته نشد و ما قرآن و شرعیات میخوندیم که خیلی هم برای اون تازگی نداشت، چون که در اخلاق هامون هم اغلب آشنایی داشتیم با قرآن. خیلی خوب یادم میاد یه فراش یزدی پیر مردی داشتیم، همیشه پس زنگ تعلیمات دینی که میشد میامد در دیدم در و با اون لحجه غلیظ جبری یزدیش میگفت زردشتی ها اوستا، مسلمون ها قرآن، ارمنی ها فوتبال. و ما همیشه در اون موقع آرزو میکردیم که شما ارمنی باشید.
ولی ترکیب کلیمی
اونا هم معاف بودن، یا لازم نبود به شرعیات اینا بیان، یا میخواستن میامدن. من یادمه که بعضی ها میامدن به قرآن و شرعیات.
بچه ها از کجا پی به مثل همدیگه میبود؟
خب این دیگه یه مقداری توی قرخوردا بود، نه که همیشه، ولی گاه به گاهی این تمسخرهایی دیگه مثلا یه روز دادی کار میزد کنیم گبر پدر سخته میاد، من بویمونه سخته میاد، گبر پدر سخته میاد، اونم یاد گفتن ارمنی، سگ ارمنی، جارو کش جهنمی، اینجوری این بازی ها بود. اونم که وقتی ارمنی خوب یادم میاد یه روز خواست خیلی مقابله به مصر بکنه، گفته مسلمون مثل میمون. این برخوردهای اینطور به اصطلاح ناخوشایند باید وقتی پیش می آمد، ولی کمتر داد و فریاد می کشید. بعدها که مسیح مترسطه من رسیدن، خودم میگه از پیروز بهرام و این زمان رفتم به دبیرستان البرز، و دبیرستان البرز اتفاقا هم جواب اون موقع ها خیلی زیاد ساختمون نبود در اون قسمت شمال شهر، جوابونی که اون موقع معروف بود جوابون شاهزا، دورورش هم خیلی ساختمون نبود، و در همون همسایگی دبیرستان البرز حضرت القدس بهائی تهران بود، یه ساختمان نسبتا بزرگ و با قبوحتی بود و یه گنبد خیلی زیبایی هم داشت، و این همیشه از حیات دبیرستان البرز پیدا بود. خوب یادم یاد به وقتی بعضی بچه ها معمولا اون شرورا که ضعیف کش بودن یا اذیت میکردن و اینها، هر چند وقتی خوشبشون میکردن به این ساختمون رو، یک مزخرفات یاد برم که در مدنان که عباس سفنگی و فلان اینها، این حالات بود که همیشه خیلی هرچی بزرگتر میکردیم دردناکتر بود که خود، و مخصوصا چون که تا اون موقع اینقدر به این شعور رسیده بودیم در نتیجه تمام تلقین ها و این نوع رفتاری که در بعض اخلاق به ما یاد دادن، که ما حق مقابله به مثل با اینا نداریم، اگر بدی میدیدیم باید به خوبی باشون رفتان، ولی که برای بچه خیلی سخت است، مخصوصا وقتی که آدم به حیثیت و غیرتش بر میخوره، یک کسی که اینطور با تقدیس بهش نگاه کرده، این یه نفر اینطور رکیک نسبت بهش رفتار میکنه، اصلا تصور این که مثلا ما به مقدسات اسلام یا مثلا به پیغمبر اسلام همچین اهانتی بکنیم، برای ما قابل امکان نداره. این تلقی ها بود، ولی اینا به عنوان اتفاقات گاه به گاه بود، نه اینکه دائم این حالت از داد بوده باشن. فقط همین که گفتم از اون بچگی در واقع این احساس این که یه مرزی ما رو از غیر بهایی ها جدا میکنه و اونطور آزادانه درباره دیانت خودمون و درباره اعتقادات خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. و گاهی وقتی هم در فردی که بزرگتون شدیم و با تغییر حوزه‌های سیاسی در ایران هم طوری شد که از وقتا بعضی از معلمان برای شیرینکاری یه حضیتی می کردن یا یک نوعی گاهی وقتی ما رو می خواستن به اصطلاح به چیز جنن یا خجالت دنن. این خاطرات بچگی.
فکر میکنید زندگی در این محیطی که لااقل دو فضا بود، یکیش هم مسلمن لااقل گاهی متعارض بود، اول روز دیدی هم همراه داشت.
خب عوارضی که واقعا بشه الان من این سوال من فقط با آگاهی سالهای بعدی میتونم من به شما بدم، که من نکنم که هیچ اثر عمیق منفی مثلا بودش من در زندگی خودمون، در لذت بردن از زندگی، از رفت آمد با دوستان آشنایان، نه هیچ وقت احساس کمبودی نکردم. فقط همین فقط که بعضی موقع ها آدم احساس میکرد که اونطور که دلش میخواد درباره همه چیز خودش صحبت بکنه، مثلا تابستون کجا رفتم، چجور ماشین سوار شدم، فلان این صحبت ها، جنبه ای که باهایی هم هستم و این هم کار میکنم، این قدم آزادانه باش صحبت کنم و این آزادی هیچ وقت نبود. یعنی یه چیزهایی رو همیشه ما مجبور بودیم در خودمون نگه کنیم.
بله، بعد اگر ادامه بدید در چی شد؟
خب من در چقدر تون میخواییم بریم لجشیم و یا چقدر میخواییم در این سالهایی که من چون در سن 17 سالگی من از ایران سفر کردم و بیشتر منظورتون هستش که درباره این تجربیات این 17 سال اولی در ایران صحبت کنیم، حالا من اونجا دیده به اونجاش پس نمیش. من یادم میاد که همیشه توی مدرسه شاگرد خوبی بودم و این برای منم اول اسباب تعجب خوب. یادم میاد که رفتم به مدرسه زرتشتیان این سال اول، چون یه تقریبا سه ربع سال تحصیل پیش مدرسه نرفته بودم، خیلی نگران بودم که عقب هستم و به پای بچه های ممکنه نرسم. و اون موقع هم سال تحصیلی رو به سه سلس تحصیل میکردم، به آخر هر سلس یک کارنامه میزدم و هیچ یادم نمیده تعجب و واقعا حیرت عجیب و من دستات اون کارنامه سلس اول که در آمد و من شاید اولی کلاس شده بودم. و بعد از اون تقریبا در من یه چیزی شد که خب حالا یه دفعه که شدم دیگه بعدها سعی نکنم که همطور ادام بدم، اسباب شرمندگی سیناست. و تا آخرین سالی که من ایران بودم بدون استثنا همیشه شاگرد اول بودم و این یه مقدار به اصطلاح شخصیت و حیثیتی در مدرسه بین اولیای مدرسه هم بر ما پیدا میکرد و احساس میکردم که اینا مثلا یادم میاد که گاهی وقتی تقدیرم مینوشتم با کارنامه چی میفرستدم به خونه، یه نامه هم مثلا بر پدر مادر که ما از شما تشکیم خیلی قدردانی میکنیم که کارهای فرزند شما حتما مدیون تربیت خانوادگی اینا هست. خب ما اینها رو خیلی آگاهانه همین در تو خونه هم همچنان گفتم بچه باهایی باید ممتاز باشه، شما نباید به مدرسه جزو مثلا شاگردهای تنبل و یا شرور و اینها باشید، شما باید به علت اینکه باهایی هستین همیشه و این یه خودش یه حالتی بود که آگاهانه در من وجود داشت. واقعا فکر کردم به علت اینکه باهایی هستم باید همطور سعی کنم و ادامه بدم. بعد نمیخوام بگم که تمام بچه بهایی هایی که میشناختم بدون استثناء این همطور بودن، ولی یه عده زیادی الان خوب یادم میاد از دوستان خیلی نزدیک خود من که تا حالا در جاهای مختلف دنیا کارهای دور و باجور کردن. اینا همه دانشجوهای خیلی برجسته بودن، هر کدوم الان از این دوستان زمان بچگی، این که خیلی هاشون از شاگردهای بهتر کلاس همیشه بود.
پس قبول دارید که شاید درس خوندن در این سطح عالی یه وسیله شده بود برای بهتر بودن به عنوان یک بهایی؟
حتما. این مسئله فکر میکنم که بود و یه مقداری هم شاید بعدها بعضی از موفقیت هایی که یه از بهایی ها در جامعه ایران به دست آوردن به علت همین این حس امتیازی که باید به دست بیارن، اینا شاید اسباب رشک و حسد دیگران هم که باشد به حساب هم که زب و بند های دارم این هم چیز نیست. این مسئله هم باز استثنایی نیست. من فکر میکنم که اینا البته اینا افکار تو زمان بچگی نیست، این افکار است که در نتیجه فکر کردن در اون درباره اون دوران در اون خیلی غیر طبیعی نیست. در خیلی از جامعه ها اقلیت هایی که در یک همچین وضع مشابهی بودن همین این پدیده ها رو داشتن.
میخواید هنوز از خاطر رو که برون داری رستم چی بگیدی؟ بذارید سوالا یه جور دیگه مطرح بکنم. فکر میکنم از گفته های اول باهاست که باهایی رو به صفت میشناسن نه به اسم، به خلق نه به جسم. این صفات شما در چی میبینید؟
یادم میاد که همون کلاس اول درس اخلاق که میرفتیم، اول درس که به ما میدادن به مقدار از این احکام و این اصول رو طبقه معمول تربیت ایران حفظ می کردیم. من که بهایی یعنی چه؟ و جوابش اینه که بهایی یعنی جامع جمیع صفات انسانی. و اون وقت این صفات رو که فکر میکنم هیچ کدومش تازگی نداره، این واقعا پایه اخلاقیست که در هر دین و مذهبی همین ها دیده میشه. دوستی، صلح، راستگویی، آرامی، اینها بود که واقعا به عنوان صفات انسانی به ما یاد داده میشه. در وقت همه اینها رو همراه با این کلمات خیلی زیبایی که در نوشته های بهاءالله یا حضرت بهاءالله هست، خوب یادم میاد که بچه که بودیم تو همین در فضلا این کلمات مکنونه بهاءالله رو حفظ میکردیم. و این کلمات مکنونه رو اگر که شما نگاه بکنید میبینید که هر کدومش اساره حکمت اخلاق انسانی که به یک زبان بسیار زیبا و قابل فهم و برای بچه هم حتی قابل درک گفته شده و تمام این مکارم اخلاقی رو که جمعش بهش میگیم انسانیت در بر گرفته. اینا بود دیگه اتفاق. و در تجربه عملی خود همه که فرشته بالدار نبودیم و اغلب مثلا تو خود خونه ما شاتنشت خواهر برادر کار در دعوا و کتککاری میکشید با همسایه ها و بچه این صحبت اینا، ولی همیشه خوب یادم میاد که در بله آخر حربه ای که پدر و مادر بهش میگفتن مثلا میسید اینه رفتار بچه بهایی، یعنی اون وقت این حالتی بود که ما رو از هر چیزی برامون بیشتر بادار به تعمال میکرد یا احساس شرم برامون پیش میآورد و مخصوصا در روابط با دوستان همسایه های غیر بهایی که شما مبادا یک کاری بکنید که بگن که بحبت بهایی هم این حالت، نمیگم همیشه موفق بودیم در نگه داشتن حرمت این حالت، ولی این آگاهی بر ما تلقین میشد و بر ما همیشه بود.
خیلی جالبه که از نوشته های بهایی عنوان زیبا یاد کردید، در حالی که یکی از عمده ترین انتقاداتی که به نوشته های بهایی شده دقیقا همین ناهمگونی زبان و حتی ضعف، مثلا از جمله انتقادات کسروی و خیلی زیادی اینه که این کتابا رو بگیرید بخونید و ببینید حتی یه فارسی هم که سلیس و روان و زیبا باشه توش نیست. این دوگانگی در
ارزیابی
این کتابا رو در چی
می‌بینید؟ خب ببینید، اولا تمام آثار بهایی یک دست نیست. در بعضی از موارد ممکنه که این انتقاد به جا هم باشه، ولی عمومی کردنش و چسبوندنش به تمام آثار بهایی یا ناآگاهیست یا بی‌انصافی. به این کلمات مدمونه بهترین نقطه شروع میتونه باشه که واقعا به یک زبان زیبا به تمام معنی، یعنی که خود اون زبان تأثیر اون اصول اخلاقی رو در ذهن خواننده و شنونده تأکید میکنه و در خیلی از نوشته های حسته به هارلا و حسته عبدال به هم این جنبه واقعا زیبایی کلام و لحنش هست، چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی، و این رو اشخاصی که اهل به اصطلاح بلاغت و اینها بودن، چه فارسی زبان چه عربی زبان، وقتی به انصاف نگاه کردن همه تصدیق کردن. و مخصوصا چون حضرت‌بها ها از خیلی سن بچگی در واقع در سرگونی بزرگ شدن و در ممالک عرب زبان و تسلطشون به زبان عربی به قدری خوب بود، برای عرب ها که همیشه بلاغت زبان یک اهمیت زیادی داره، اذعان به بلاغت به اولاد میگه عبدالبهاء مسئله شناخت. خب برمیگردیم که این زبانی که تا یه اندازه میشه گفت در نشریات بهایی در این سالهای اخیر معمول شده و تا یه اندازه مثل اینکه یک مجرای جدا از مجرای عادی زبان فارسی است که پیش می رفت. این از نظر من باز گفت متاسفانه تا یه اندازه صحیح هست و علتش هم آدم در همون علل به اصطلاح جامعه شناسی و روان شناسی جامعه نه ممکنه بتونه آدم پیدا بکنه. شاید احساس به این که مطالب یک نوع زبان خاص خودش میخواد در ذهن مثلا سردبیرهای مجلات و نوشته های امروز که اغلب بینشون هم اشخاص اصطلاح اهل قلم یا کسی که به عنوان یک نویسنده بازوری بشناسیم دیده نمیشه. این از دید من میگم تا یه اندازه مسئله است، ولی در اصل یعنی در نوشته های اصل از بهار و بهار رو وقتی شناسید بکنید، چه به فارسی چه به عربی، میبینید که در مقایسه با زبان رایج زمان خودش نه تنها هیچ جدا دوگانگی نیست، بلکه یک نوع فصاحت و یک نوع تعالی هم درش دیده میشه. و مخصوصا یک اثری مثل این کلمات مکنونه که به یک سبک ادبی خاص خودش نوشته شده.
باز برگردید به زندگی خودتون که چطور شد تصمیم گرفتید به خارج برید، یا اگر هنوز خاطراتی از ایران مونده براتون؟
خب خاطرات ایران که خیلی زیاده، یعنی بیشترین خاطرات زندگی من حقیقای وقتی با وجود که الان 40 ساله که از ایران بیرون بودم، زن من به من میگه که مثل این که قسمت عمده زندگی تو همون 10 سال اول بوده و تا یه اندازه هم میشه گفت این درست هست. باز دوباره در رابطه با این هویت باهایی یادم میاد یه مقدار، مثلا یادم میاد یه سالی در همون سال 1317 یا 18 شمسی در همون اوج دولت رضا شاه یک سالی که دیگه روز شهادت حضرت اعلی بود که به حساب قمری روز 20 شعبان میشه و یکی از دوستان ما گفتش که بد نیست برای این روز ما بریم به قم برای دیدار از قبر منوچهرخان معتمدالدوله. منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان بود در زمان حضرت اعلی و حضرت اعلی رو 4 ماهی در منزل خودش در اصفهان نگه داشته.
4 ماه یا
6 ماه؟ 6 ماه، بله، یه مدت نگه داشته و گویا باطلن اعتقادی هم به اصلا پیدا کرده و خلاصه این دوستان میتونیم بریم اونجا زیارت قبر منوچهرخان معتمدالدوله و سوار ترن شدیم و رفتیم به قم و این اولین باری بود برای من که وارد اون محیط خیلی همچین یک دست یک پارچه آخوندی قم شدم و ما که به عنوان زیارت می رفتیم و این منظوری که باید چقدر باید احتیاط بکنیم که آهسته آهسته پاورچین طوری که مثلا جلب توجه این طلبه ها رو نکنه اونجا و سرصدایی نشه. خوب یادم در اون روز من هنوز بچه بعد 12 ساله بیشتر نبودم و احساس این است که پا در یه محیط بسیار خطرناکی گذاشتم که اگه مثلا یه پا از پا خطا بره یه صحبت بشه اینو ممکنه که مثلا بریزم ما رو تیکه پاره کنم و این احساس اون روز خوب یادم میاد. بعد هم به هم وقایع بعد از انقلاب اسلامی ریختن و اون مرفره منوچهرخان معتمدالدوله رو خراب کردن و از بین بردن. حالا به چه دلیلی خودم بوده این یکی از این خاطراته. یا یادم میاد که سفر میکردیم گاه به گاهی در ایران. پدر من تجارت بود کارش و در بعضی از شهرهای ایران شعبه تجارت کنه داشت، توی قزوین، رشت، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، اینا خیلی اینجاها شعبه داشت و گاهی به گاهی میرفت و بعض وقتا یا همه خانوادگی یا من به عنوان به اصطلاح فرزند ارشد
باش میرفتم و خارج شدن از شهر تهران و از محیط خانواده خودمون درست همیشه گشتن در فضاهای باهایی در این شهرهای دیگه هرجتون رفتون موقعی که هتل و مهمونخونه و صحبتهایی که خبری نبود در ایران اون طور که آدم راحت بود همیشه منزل دوستان اینها بودیم و اینها همه بدون استثناء باهایی های این شهرها بودن که مثل این که ما به خونه مثلا امن خاله دایی همون خودمون رفته باشیم همیشه این حالت احساس این که خانواده وسیع تری است که ما داریم و واقعا هم رفتارشون همون رفتار خانوادگی بود و اونجا هم اغلب دیگه سفر میکردیم احیانا یه مقدار جاهایی بود که در تاریخ امر باهایی اهمیتی داشت مثلا منزل حجت در زنجان منزل سمندر در قزوین اینها اشخاص بودن ما رو هم میرفتیم برای دیدن و اینها همیشه منظورم نیست که تمام تجربیات مؤید و مؤکد این احساس باهایی بودن داشت بر ما هیچ وقت یه مسئله به اصطلاح حاشیه‌ای نبود در زندگی در زندگی ما همیشه مسئله اصل معنی بود.
دو تا سوال دارم. اولا آیا باهائی‌ها اعتقاد به تقیه دارن؟ این در رابطه عمدتاً با اون سفرتون به قم
بله.
که میباید سعی میکردید خیلی آسته برید آسته بیایید که شاید به یه نحوی بشه گفت اونم یه فرمی از تقیه است در هر صورت
اصولا از لحاظ اصولی حتی با الله تقیه رو من کردن یعنی که رسبن این کاری بود که در مذهب شیعه مجاز و مختار بود و در امر باهائی ممنوع بنابراین تقیه رو آیگون و صورت اصلیش بشناسیم که اگر از شما پرسیدن دین شما چیست شما دروغ نمیگی این وظیفه هر باهائی است ولی در اون محیط مثلا قوم کسی از ما نپرسیده ما خودمون یه نوعی اسباب خطر برای خودمون رو وجود بیاریم این به نظر ما تقیه نبود بی حکمتی بود بنابراین یه نوع حکمتی یه نوع مراعات یه نوع احتیاطی همیشه بود و اتفاقا یه مسئله جالبی هست که در طول این سالهای اصلا من یادم میاد همیشه وقتی که صحبت میشد با مثلا بعضی از اولیای امور مثلا در ادارجات ورقه میفرستادن که همه امضا کنن و توش مذهب هم مثلا نوشته تا باهایی ها مینوشتن باهایی و براشون اشکالاتی به وجود می آورد و اولیای امور که میخواستن خیلی به خیال خودشون به اصطلاح بزرگواری بکنن به انصاف و خرج بدن گفتن حال شما چه مجبوری تظاهر بکنید ننویسید که باهایی هستید این به عنوان تظاهر باهایی که اصرار میکرد که بنویسه باهایی این رو به عنوان تظاهر ازش به اصطلاح میپذیرفتن و میدن این
خب البته از اونا تعجبم نیست مثلا کسایی هستن که به تقیه ایمان دارن و باید اینو
تظاهر منظورم نیست که تفاوت بین تظاهر و تقیه و حکمت اینها مهم است مثلا باهایی واقعا اگر که معتقد هست و روبرو بشه باشید که صریحا ازش بپرسن تو باهایی هستی یا نه هر چقدر هم به قیمت گرانی براش تمام بشه این جواب رو باید به راستی بگه ولی من دقیق دارم اگه میدونم که یه جایی دارم عملا و عمدن یه مخاطره برای من پیش میاره، من پای خودم هیچ لازم نیست که برم خودم رو.
سوال دیگه که داشتم راجع به سفراتون که از قرار معلوم همبستگی های شما عمدتا با باهایی های شهرهای دیگه بوده، حالا آیا این به این علت بود که مسلمان ها که قاعدتا شاید دوستای مسلمانی هم توی شهرهای دیگه داشتید پذیرای شما نبودن یا ترجیح میدونید؟
نه جمع نکنم که این بود، این یه چیز امر طبیعی بود، درست بعض درست هم حالت خانوادگی بود همیز. و من فکر میکنم که اگر که انصافا ما بسیم از تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم یه ادواری بودش که برای مسلمانان که از نقاط مختلف عالم می‌رفتن مثلا به حج و صحبت‌ها، هر جا که وارد می‌شدن در احساس کردن که در یک محیط خودی هستن، در این موقعیست که این تمایلات، این همبستگی‌ها که واقعا بزرگ کردن زنجیره خانواده بشری هست، وقتی این تمایلات زنده است برای ما
شعارهای بخاری ها مثل این که یکی اینه که مرزها و جدایه ها باید برانداخته بشه. من حالا یک پرواز میتونم بین اون گفته و این عمل کرد، عرضه شما راجع به این تضاد چیه؟ فکر کنید واقعا همچی تضادی هست و اگر هست چرا هست؟
دوستان من سوال اتنا قابل اتنا توجه دارم خواهد بجیست که عملا چقدر این روابط درونی که در جامعه باهایی هست مانع ساز کردن درها و به صلاح آموزش بیشتر با همه مردم دیگه که مطابق نصف به صلاح عوامر بهایی چیز ما هست، وزیفه ما هست، آشور و محل ادیان کلها بزرگ و بزرگ این به همه سازن همه ادیان دارد به تمام خوشگویی انسان معاشرت بودیم. این از مرحله به اصطلاح فرضیات و تعالیم به مرحله تجربیات و عمل آدم بخواد پا بذاره اونی که همیشه یه مقدار این مسائل، این جدایی ها، این فاصله ها هست و یه مقدار این فاصله ها به علت ناامنی هاییست که در این محیط برای دو جامعه مثل جامعه بهایی همیشه وجود داشته، برای این که باوجود این که تجربه اکثریت شاید 70-80 درصد بهایی های ایران پرس و آموزش با ایرانیان غیر بهایی تجربه های عادی و طبیعی بوده و اصولا این جامعه های دویران که یه جامعه به اصطلاح مجزای ملی یا زبانی این ها چه نیستش که همه از تمام کشورهای مختلف همون جامعه به هر عرض بهایی رو شما پیدا بکنید، به هر خانواده بهایی شما پیدا بکنید، به نفس این که دل دنبال به اصطلاح انفراد شاخه های این انفراده ها میدید که نسبت حیوان هر ده ها نفر بیشتر قوم خویش ها و فرزن غیر بهایی دارد، بنابراین این ارتباط ها طبیعی هست و هم که گفتم در مورد
اکثریت اینجا تجربیت هم همیشه ارتباط عادی بوده، منتها چون فرهنگارش هم تقریبا الان دیگه بیش از 140 سال سابقه یک ناامنی های هم بوده که حتی در همون محیط خونه داره، مثلا چه بد باید که برادری که برادر بهایی شدهش تجاوز کرده یا حق او رو تصاحب کرده یا یه نوع ظلم های دیگری در چیزش کرده در حق او کرده، چون این هم طبعا با این غرض رو به صلاح بودن رو به جامعه بهایی در محیط جامعه بودنه یه غرض طبیعی تری نرسه و این ناامنی ها برداشته نشه و یه مدت از نیرهای عادی به وجود نیاد، ممکن کنم که این حالات احساس امنیت در هم دست خونه بهایی ها به خود پردخته بسیم مهم که شما دفتیم نسیم که یه مقدار تدلیس به مقدار شاید مقایر با اون حرق های اصلی بهایی ها به خود نظرم شاید در خود بهایی های احساس در این لحظه خودبختن به وجود بیاره که اینا همه حقایی هست که نمیشه حدیده بکنیم.
از این دوران تحقیقی و جدیدی که بعد من ترین خاطره که همین برای
ذهنتون
بوده کنید؟ به جای کلون پسید باید نمیده رو بمیخوام به عنوان یک انسان به جمعه برمیدار گرفتن حضوریت جاهایی یا دارم
این سال شما الان که نزم حد هم بیمید نقطه های خصفات فردی بیشتر هم آدم هم اول مفلسه شدن مرد برادر کچیک من در خونی دو سال شده برادر خیلی عزیز داشت که در دو سال مرد و خیلی ناجواب در من از این خصفات این تجربه زندگی هست و الان بخوام این به ارتباطی شدن با سهای بودن که در لحظه اول ارتباطی به نظر نمیدونم من در طول سالهایی که از ایران خارج شدم حالا به ایران برمیداشتم میرفتم سر دوره او و چون پدر مادر من از سالها از ایران بدون آمده بودم اینها حتلا این سال هم از طرف خودم به میاده و از طرف خانواده میرفتم و خود یادم میاد که این سال سالها که رفتم دیدم که بعد سنگ قبلش رو کنید فرسوده شده چیز شده اینا رو خودم خودم یک سنگ سازه در افتراز کردم در گوه خوابی و سیکنی رو بکنم که سیکنی بکنم و حالا الان میدونم که چه آقابتی بچار شده اون درستم نفهم نمشم ها در مقدر من بس تمام مادر بزرگ من دیگر کنسی همه آدم های که هم بودم که اینا رو خراب کردم از باید که هر که حرماتی هستن بودن هستن سندگل این قطعه رو سوزن بیرون در می کشن سوزن من در دوزنه های سوزن که سندگل قطعه رو درستان به هایی برای سوزن شده برای ما در سوزن می کشن که چه کسی رو چه منظوری رو سنده فرد می خواهد در فرد سندگل در این واقعا آدم رو میبره به اعماق در گفت ناانسانی که در جامعه ما متاسفانه در لحظه دیده
میشه. با حضور گلستان محسوسی
بله خود رو هایی که بیشتر اصولا اینا دیگه از مسائل است که هر دین خیلی همچین شدید دیوار میکشه داره به دور فرشتانی برایم از اول قرد عدد دورستان خودتون نداشتم ولی در طی سالها رو به روشدن با ممانعات مثلا بحث مدارهی در گرفتن دیگران این هم کش الان هستش که قدستان کارگره هستش داریم اونجا هم داریم برنش خواهد میکنم نیست که اجبارا در بیشتر شهره همه جاها گرفتن داریم و در ایران هم اینها به اسم گرفتن جادی همیشه تعریف کردن و شما یادتون باشه قدیمات در ایران خوشکلن قدرسانه یک جاهای بسیار خشک و دو آبالت و قمزده بود پس گفته این گلستنگاری های باهایی ها که همیشه سن کردن یک گلدی هایی باشه و سنسیل باشه و واقعا یک پانزه در حد ممکنی گلستنی به وجود بیارن چون که حتی زدن میاد مسئله شنین از که خود من در ایزان نبودم ولی از دوستان خودم شنیدم که در حدود 25 سال پیش وقتی شهر تهران آدر این قبله های سازه ای که مرکله و شهر های مختلف دنیا خواهر کندگی درست می کردن اینا که نمیم با کدوم شهر فرنگی یا اندیسایی خواهر کنده شده بود شهر تهران و شهر شده به تهران و اینها رو خاطر به مقدار از خصیصات به اطلاع شهری رو بازگیر بکنه و سه بودن که مثلا سازمان آب و برق و اینجا و اینجا سرداری اینها و این بسید که میخوام یه گلستان هم ببینم و شهر داره تهران قد کاشش رو ببینم ببینم کجا ببینم در این جاهای خاکالود واقعا خیلی مشکل میشه این تلفن را بگیدم به محصول به آیا که از اجازه بودم شهردار فلان جا بیاریم بودستان شما را مشکل میشه حالا از این هم از نظرم که گلستان جایی ها خب میشه
که میرسیم به اون سیاهی از زندگی که تصمیم میگیری که خودش کرد تصمیم شخصی خود یا بخونه
بود خبتیم شخصاً که در این جوان در سن 16 سالگی هستیم این سیل بکرده من افتاد که خوش دارم نمیتونه سیل تنهایی داره بکنم جوان شمیم بود که بعد از برای شهریور 1320 من با کلاس هفتم بودم بگذار جامعه در ایران به طور کلی و در مدرسه ها به خصوص به طور رهبرانگی بزرگ شروع بیمزمتی کامانتر شد و این نامنی های بروز بزنن از بگه ترسده های دست بندی های سیاسی رو به مدرسه ها قبلا وقت درست کندن اونها رو میگرش و خلاصه طور شده ایش که ایران مثل اینکه جایی هم نمارد از یه طرف هم یه شور خیلیجانی هم در کار بود تو بگم یاد که شب عید نوروز سال 1302 یکی از نزدیکترین دوستای خانوادگی ما وقتی دیدن شد بگم که پسرش در منم یک چند سالی بزرگتر بود میخواد بره به امریکا برای ادامه تحصیل و این در وسط جنگ و که اون شده بود اینا خیلی اول از همه تجربه آور بود که اصلا میشه همچه در جاده من به اون در اون صدا شده بودم بله میتونی که یه راه هایی هست چون برم خرابه های نظامی که میاد خالی در میگرده مستثر میبره و اون سپرده امریکان با سلاح رعایت تمام به قرارات اگر که کسی به مفتولیت خودش تازه به کسی بره میزن میده این که تمام این که که کلمه نفتر در داخلی نظرم دونه بسن که من هم برم این ریسا و در حدود این که انتظار من این بود که هر دستر مخالفت بکنن این نهی کردن و حالا که پرس می کنم می دونم که این که پیشانم چون که به نظرشون به قدر این کار محال بود در اون موقع فکر کردم خود شده ما بیتر خودمون رو خراب کنیم با این منطقه خودشون جد میشه و سلام از خود یادم میشه بسید هم اگر این میخواد بسیار که من حق ندارم اما به شرط این که همه کارا تو خورد بکنیم من دید امروز که دارم نفرم جد این و من هم رو قیلت شدم و بستم و تمام کارهای که لازم بود نوشتن به امریکا قبولی برسن از یک مدرسه که نه کنیم نگره های جرد کنیم که الان بارد مدرسه بلاخره شرایط دادم این که شده وقتی شد این بارده دیگه مضبوط به انجام پذیرستنده که در مادر مرتفه شدن خیلی ناراحت بودن و سعی کردن از چند به اصطلاح تکنیکالیتی هم استفاده کنم من که من یادم یه جور در این دوستان گذرنامه لازم بود که صدر یا قضیان داره در کلانتری و زمانت شده که نیست از من برای خدمت نظام وزیفه برم جردم صدر گفتم که امضای شما لازم بود من به سفر کرده شده رو باید کنیم خودم من امضای شما رو کنم کنم از من قبول رو میکنم نحصل از که بیدیم بعد در این ها به این شد که اصلا این تمدی نیست ولی دیگه وقتی به تمدی شد نمیتونستم ممانعت بکنم و در جمع من تا اون موقع رفتم یه هفتش نفر دیگه از جوانه بودتا هم دیگه های ما به همین شد شده بودم از باید با هم یک گروه بود با مرتبیم سید مرگر این مرگر هم خود در جمع یک کم نیست و خود خیرماله های اونای دیگم راضی شدن به این هم مارا خودم خودم این تحصیل
خیلی تونه
چرا میخواستی در ایران جایی کدیم؟ خود تحصیل به دنیا خارج و از امکانات تحصیل شدن که یک ماجرایی بود در اون سپن که خودش یک حدث بود خیلی هم آدم امیر بردارش سوش مجرده بود و در این مثال رفتن از بیرون خود خشبتی داشت و آزادی اطلاعی که در اون جوری به دست دادم
میدن
تمام قیود خانوادگی که بودن در ایران به هر جهت همیشه بود خیلی یه جاده که در دادن ملکت این هایی که دیگه بسه جایی که بمیدن در دیدن به دار بشه این حالا میتونی این که هر کار خود بارتون در دیگه از اون منابشات شدیدی و سنی که به اصطلاح چینه یه را شاید من یه خاطر بودن
یعنی تونی از کدوم یک از خلوداشتن خلودات خانواده بود میشه از همه در این سنی نگرمون بکنش بکنم چه دنبان یک درمون چه دنبان یه بهایی
خب بیشتر اعلام یه جوان از چیز بهایی من احساس چیزی که دوی خلود مقید بودم ولی من که به اطراح مثلا من خب یه مقدار از اصول اخلاقی رو ایسان بنام من پابند بودیم و میدیدم که جوانه همچه میخور من پابند نیستن مثل مثلا تمایلات جنسی نمیدونم میل به بنده داری های دیگری که طبعا پیش میاد این هم بنده کافی این اصول اخلاقی بهایی به نظر من دیگه وجود انسان عجیم شده بودش که برام مطرح نبود یعنی اینقدر خودم یه لب اون مرز دسترسه احساس نمی کردم ولی به عنوان جوانی که پیش خوش بمی کنه مثلا پدرش خیلی عاملانه رفتار مثلا ایداله مرمی این را بودش مثلا احساس اون که هر روز من لازم نداشتیم که مثلا در برای هر کاری از خبرم که تو بگیدن اینجا اینجا
اینجا
تعصب رو با اون طور که شما میپرسید لمس شده نکنم کنم در اولگاه در امریکا و در هم در زمینه این تعصبات نژادی من احساس کردم، چون که هر ایران خود ما عادت کردیم از بچگی به این اینکه به تعصب ضد ما بهایی ها هست و چون آدم خودش هدف اون تعصب هست یه مقدار در فعال دفاعی هم آگاهانه و ناگاهانه برای خودش خیلی مستقر متوجه نیست، ولی وقتی که ما به حد شعوری میرسه و ناظر یه تعصب نسبت به یه همه میشه که برای واقعا تلخ است، این در مورد من خود یادم میاد که حالا در امریکا که وارد شدم اینجا هم که از دو زعفل اینجوری به امریکا رفت مثل خونه بهایی های امریکا بیست و هیچ احساس قربان احساس به اصلا خلچه احساس رو میشه رفت نه بعدا ما رو داریم که اون انتباه این خانواده در ما اینجا هم واقعا میتونه یه چیزی به معلوم کنه و فیض این خانواده های داری که اتفاقا در همین حوالت کالیفرنیا رو مثل آشنا شدن یه خانواده بود سیاه، بسیار آدم های سنگرم و با محبت و همین ساکن این لس آنجلس هم بودن. من دانشگاه در مدرسه شما رو داشته بودم مثلا در وقت بود چون با این هم در مدرسه تابستانه باهایی در کالیفرنیا آشنا شده مثلا همون سال هفت هست در وقتی که برای تحصیل یا برای تحصیل های مدرسه من رو این لس آنجلس می دفعه خونه اینا و تو خونه اینا در من به چیز عادی مادر مخصوصا واقعا از مادر خود من به من گرمتر با محبت شد اون که تر یه سینه خونه بود هر اینقدر از آدم های فرزنده رو 10 سال از من بیشتر تا یه خواهر کوچیکه که مثلا 6-7 سال از من کوچیکتر بود هفتش به خواهر برادر بودن که سنوازه در یکی از این پسرها همسن به من بوده ما با هم خیلی دستی رو بزرگ شده بودیم از که بودم بودم که یه روز اتفاقا در ما از اون در نیویورک بودیم، من اون در دانشگاه رفته بودم به کولومبیا و این جوون هم اونجا در عدالت تمسیسکو اونجا کار میزد اونجا در این کار و من یه اپنیم داشتم و یه روز به یه از جوون هم بهایی از طب نیویورک 4-5 نفر به اپنیم من تصمیم گرفتیم بریم به واشنگتن به ویرجینیا و اونجا و در این همه سیاسی بودن فقط اون یکی سیاسی مکین که نشسته اون من میروندن بکنه و بسید هارتیانسون چیزی در مریدن در اونجا بریم برسان رو که بریم قبل رو بریم همین آدم که این همین این در اون ماشین رو بیده در من هم به همبرگر بیاریم و من اصلا متوجه اون که چرا ما چون کنیم بگیه بریم بگیم خیلی من اول که بالاخره با ترکی از مرحله که من داشتم با تشکیل به این پایین من گفتم که میدونی من الان به کجا رسیدی اونجا توی مریلند و من نشدم به شما بیام که میگفتم این قضیه اینقدر به من ماجرار آمد و همه تو اضطرابه گفتم که باید این ماشین برای سر برگردون دیم در ده سیم بسیم رو که من سر شدیم از که زنگی میفتر و این خوب تو زن من نمیده که و بعد از اون بارها ناظر این هم نوع قطعاتی که نفتت که مثلا سیاه یا سکنگایی که اون دیگر در اینجا همشه نلمون سرین من فکر کنم که هیچ ایرانی از هیچ مستثنا از هیچ کس دیگه نیست. این تعصب همیشه در نتیجه یه مقدار نادانی میکردی زمینه هایی که ما درنویش لازم هست سر مخیلی مطلبی که ما باش سودرت هستیم ولی سر کنیم یکی ما شم میکنیم یکی برس میکنیم همیشه در همه جانه ها هست داره کنیم کنیم مخصره و ما مستخونی سن خیلی برسه دست کار هم
شم کنیم ترسیدی که امنی مردم به بهایی میشون میدادن به
اهلیت و مطلبی هم میشونی بگیم؟ به انجای مختلفت که هم همیشه به احساس تفاوت و برتری یا حالا در بخترین انجارش تحقیر و توهین به دیگران و در ایران من شده اون دوران که باشدی هستم که خیلی این مسائل به صورت ظاهر کمتر شده است و اصولا در این دوران که مطبوعات یا که حتی زدنش اصلا به راحتی داشت ولی مردم این که این بدجهور نمیدونم جرد نمیدونم تگرمنی این اطلاعات همه بودش و یه مقدار اگر در بعض موارد هم حقی بود در خیلی از موارد هم روشه های خیلی تعمیقی داشت خود در تفاوتش به تحصیلی که در کسی باهایی ها بود و هست این که یه نوع احساس این که باهایی ها که این باهایی داری هستن که می سوزنن یه احساس خطر بیشتری خطر و شون هم که بده بسید نباید اون عزیز چون دارید یه بلای سرکنی هست اینجور هست که من گره نکنم به سر که این مظاهر دیگه که با وجود این که این تحصیل های کنه بوده باشه
چرا فکر میکنید به های نقش زباد داغ و داغی میکرد؟
خود تو
مثلا من اصلا میکنم به تاریخ رو از من وقتا نگاه کنیم این هم دیگه از اول به نهبت در سطح افکار، در سطح رفتار اینا به تمام معنات انقلابی به وجود آمده در اون مرحله بازی که بعد هم که خیلی از جنبه های به اصطلاح به ظاهر انقلابی تقدیم شده در چیز بهایی در دوران بهایی یک نوع به اصطلاح آینده نگری یک نوع تخمین سرش پیدا شده که واقعا مرزهای این دنیای شیعه ایران رو شکسته و خارج شده از این مرحله بعدی این مرحله انقلابی صرف در اون فضای شیعه ایران و دارنا این به دیگه مرحله انقلابی جهانی وارد کرده بدون عوامل به اصطلاح شدت و تعرض و عالم که به اصطلاح انقلاب یه نوع دگرگونگی به معنی انقلاب و این هم برای هر در هر جامعه این به اصطلاح قدرت مدارها اونهایی که یا رشته کار در دستشون هست یا یکی از متعارضین رو به دست گرفتن این رشته هستن مثلا روحانیت در ایران به مقدار همپالتی دولت بود و در هم موقعی هم که دلش میخواد که میکنه در زمین که حوزه های خیلی مشخصی مثلا تعلیم تربیت یا عدالت یا دکتر اینها
فعال مایشتر بودن در درداره مده ما احساس کردن که چیم بودن اولا این جامعه عملا زمینه این قدرت رو از بین خواهد بود تو احساس خطر کردن که تو خیلی داره بیمانه و با تمام قدرت خودشون در قلقهانش کشیدن و یکی از حربه های این کوشش این رو که از میخبری از جهل مردم استفاده کنن به این جهل بزنید بیخ بزنید و تحریف کنن تمام این نارضایتی ها تمام این احساس بلا مظلومیت هایی که مردم دارن دیگه و این ریشه نردارده اون ها هست
جالب که جمهوری اسلامی رو دیدن جوهایان رو اقلیت مرکزی اسلامی نمیشیدن و از اینا بانگان فرم جالبی رو دیدن و دست که اقلیت مرکزی دیگر رو برقن جوهای مرکز میشن در این چیز
خیلی یه دلیل این شده تصولی داره البته بودن چون که شاید نعمت اسلام اعتقاده به این که اسلام محمد خاتم النبیین هست و قبل اسلام هیچ دینی دیگه وجود نخواهد داشت چون از لحاظ کردن تمام ادیان دیگه قبل اسلام هستن نمیشه از این جهت بشون تنقه اصفاد ولی سهایی تاریخ بعد از اسلام داره بودن خواستن چکتن کش بودن بزرگ آمده و از این جهت سفادش را این حد دیانه دیگه جدا میکنن در اصفاد و تمام مسائلی که بهاییت ما یادآور میکنم که ما اعتقاد به خدا داریم ایمان به محمد داریم اسلام رو قبول داریم هم داریم اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست این طبقه تمام خصوصیات که در تعریف دیانت از دید خود روحانیت اسلام لازم هست در مورد دیانت باید باید میکنه منطقه فقط به دلیل این که بعد وجود آمده این بودن
امین در روی چند که آمین باید
این سکتیتر سمجاره در خصوص پیدا بود که هر بودن از نمازه مختلف فهمیده میشه مقابله کرد و پیدا شد این مثالش بر اخراس ترکناری و خیلی که در ایران شد سال 1355 که بشه که وقتی آخری ترکناری نه پنجاه که پنجاه پنجاه خلاصه آخر ترکناری که در ایران شد که کنه سال 76 که در ایران شد این چون ترکناری جز سوالات که میشد مذهب بود و نوشته بودن مثلا مسلمان مثلا شیعه سنی در دستی کنم اینا حس بهایی رو شخص شخص نمیداره در ایران رو دستان اصلا بهایی این شخص نبوده بارها
به هم نبوده
در ندار من توشی چون
اصلا که
دار نه ولی میره بره به کلا این پرشون رو یه سر هفت سایر مذاقه و در میرم که بجل این مذاقه که اسم برده شده بود مذهب دو قابل ملاحظه نیست بودایی که مثلا میتون چند مذهب بودایی ممکن در ایران باشه این که اونهایی که عملا در این طریق هفت سایر مذهب بگذاشتن ما الان دون ده خونزه در تا دون هرم اگر که به هر بخواهیم چیز بکنیم حرف بکنیم بگیرم که مثلا این بسنم هم بسن این های که میمونه مسلما به هایی نبود و این که باید مصدق این ترکناری از سیترکن دوزاتا بیشتر بعد هم یه چیز های هست به دقیقه به عمر اشتراگی در خطورت کلی بلایی بود که اون هم تعدادش تقریبا به همون در اولی که یکی به هم دو از دو جرم از دو منبعی مختلف آهم میخونیم در
چون جالب بود که شاید برای اولی دار توی این کود صبح هست و اقل تا این احوازه به بحالی ها این طرح
بودشن من این در مطلب بودشن این از نظر اون در دیگه پکلی به صلاح علوم اجتماعی اون در بچه های بود که در سازمان تحقیقات اجتماعی سازمان برنامه کار میکردن مطلبا از توی ارگو مثلا یه سازمانی و یه فرشنوالی و یه بزرگی این هم نوشتن به نظر من هیچ چیزی به صدا به شما
از در یه نمایت داریم پس
امروی دنگه شمیشین هستن؟ نه همین دنگه ایران در این سال اخیر به سرعت از رجبه ها به شهره آمدن در کشون هست و این جهازی هم از این قرارت مستثنه نبودن ولی در ایران به دلائل تاریخی که همه قابل مطالعه هم جمعه بهایی درست به برش حاملی از تمام این جامعه ایران از چیزهای از خایده های مثلا کوچی گوهر احمدی چند خایدهشون که بخونم در روز بسه برسا باقایی هستم در روستایی دهنشین در آذربایجان روی از اسم سیسان در کنار کدوشی شهرشی به اسم عربستان پرسند یا دهات یا اطلاف سنگسر اینا سوش یا اینجور دهات اغلب به دلائل تاریخ تاریخی بکن جمعیت برای ترده به هایی داره و دیگه وقت به شهران طبقات مختلف همشه پیش نمیشه که اکثریتشون کاری هستید میتونم که پرسن همچه که اکثریت و جمعیت ایران داده شرطی میشه در مورد به هایی هم خود بسید ولی قصد همین دهات به جمعیت به هایی دارن و اتفاقا وضع اون به هایی ها خیلی پر خطرتر هست ولی اینکه وقتی به آخون دیگه شروع میکنم به تحریف کردن هم بازم میریدن مثلا تمام قرمن اینها را آتیش میکنن یا در گفتن بهتون میکشن یا یه نوعی بسر سجده اینجا رو سر این هم این کنم سرین باقایی هست این شاید ها در اینجا
از خبرت به هایی هستی که به سفیده قرد یا قرد از جهرمان از جهرم خواهش شدن آمده در قرد خواهش
آمار دقیق نه خیلی ولی تخمیناً باید الان در حدود شاید نزدیک به 10,000 تایی آمده باشن از ایران
اون بخواهم
به امریکا میده؟ یا به جای دیگر در ایران مثلا در پاکستان الان در حدود استرالیا کانادا بیشتر این در کشورها از همه بیشتر کانادای استرالیا یک تصویراتی برای پناهندگان باهایی به وجود آوردن که
چند روزی پیش دفتر اون تیزا مثال 83 دفتر کنی انگلاس انگلاس جمهوری اسلامی کشف بوده که باهایی رو غیرقانونی شدن و شرکت بر این تصویرات رو اصلا به عنوان جرم اعلام کرد ظاهراً به حالای ایران هم هر چهار خط مسجد بود که داشتن بستن تو بکنید عواقع به این انحلال چه خواهد بود؟
خب این مقدار وقت اول این مقدار اشکالات زندگی روزمره و امنیت هایی که برای زندگی لازم هست این هم تا خواهد شد اینکه این مناطق در این سالهای اخیر خواهد انحلال اغلب کارشون رسیده بود به اشخاص بود که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته بودن مثلا خانواده هایی که حقوق تواهد مثلا که در قبط شده و در کار میکار شده یا مناظر به اصطلاح خانواده کشته شده بود این ها یعنی تعاون های در سطح اولی محصول همی کنند در حالا به این که به کلی قمس میشه این همکرک را ولی اون سازمان استران نفوشت چه می که برای این رفتن لازم هست خیلی الان مشکل هم هست رسیده این ها در بودشت از اون همین این هم نگم کنم که یک اقدامات خیلی سیستماتیک است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته از بین بردن افراد بسیار خودشون لیدر به اصطلاح فرض کنید که انتخاب شده است این تشکیلات بهایی انتخابی است اینهایی که منتخبین جامعه بهایی است اینها رو خدمت گرفتن در یه جایشون را از بین بردن دیگه جوانان از دانشگاه بیرون کردن بچه ها رو در مدرسه برشون به همه دیر و واجه به وجود آوردن و اصلاح در اسلامی بسیار در خدا هم صورت های درمی از ایش من به خودش میگیره و مثلا منع معامله در مثلا دکندر بهایی خاطر سر این که دخلا هم با اکسان سشابت میارن همین برای این است که این جامعه رو بترسونن و وادار بکنن به این که این کار بکنن یه نه نخواستیم خویستیم یه برای مسلمین و تا این موقع جمعه نفهمه در گولرون در مرازه بسیم همه فشارها خواهده بشه بگونن در حیل هستم این فشارها رو دانست هم برای این یه مسئله است که وقتی یه تعریف می کنم در مثلا قانون که سازمان ملل جنوساید منظور فقط کشتن نیست این تعداد بهایی که کشته شدن در ایران خیلی زیاد نیست به مقایسه مثلا افراد دیگری که کشته شدن ولی این فقط یک تپ این فشار کلی که واقعا آدم در انصاف بود برای اونهایی که کشته میشن یه بهایی ولی که اونهایی که زنده هستن در هزار برابر درد بیشتری داشتن اون داریم در همراه بحثون فشارهای اقتصادی و بمیدونم باقیدن اون نوع خوشون و ناسسا و بیهرمتی که حقیق را بنا تعمال بکنم این واقعا خیلی نظر من از دار زدم و از دیبارون کردم قد ناستاره و لحشو تر
همین
که از سنهای گروه چی کسی شدن به اندام بهایی بله بله الان صدرت چون از پنجاه تا بذاشته من اصلا که رسمان اعدام شدن از طرف دولت کنبوز اسلامی به امرون اونجا جاسوس از این اونجا جاسوس امپرالیس جاسوس ایرانیز میران جاسوس فلان و صدرت و برای اون که همین جاسوس ها میکنن جاسوس خودشون رو به یک تبری از دیانت بایی به کلی بشورن و نه تنها بخش شده بشن بلکه خیلی هم در جای بهول و به عنوان نمونه در شن اکساس هم که دونه همه جایی کنم همه برایان که چیز نیستن همچون صدق مقایمت یکسان درشون مستد یا به فتوک میام نخواستیم میتونم من به اویدیه و اونا اکتاشون در کار پنده و در شما روزنامه ها چهت میشه به همه رسیم ولی اخیرا مشکل شده نگه داشتن آمار مروز خط کشته شده ها چون که به وقت زمین روز شده سیستم غیر انسانی تر میشه. حال این که مثلا تا دو سال پیش همون خانواده رو یه شکسی که می گشتن خرم داریم داشتن یه جنازه به نظرشون تحصیل میگیرون ببریم، حالا بدون هیچ اعلانی مخفیانه این هر می کشن و مخفیانه می برن در همون قبرستون کابرا خاک می کنن، فقط اونهایی که می برن و خاک می کنن مقررات اداره اون قبرستون همه جواز دفن میخواد و ثبت نام مرد این مرکنون اینست که بعد وقتا به طور تصادفی خانواده های نکی میرن سیگه نه این قبلای تازه اینجا رو و صحابه بگن کنم میزنم که اینا کشتشن و الله کنم بنا الان دیگه شده.
بازمین به همین مسئله انحلال محاصل که در حقیقت نقش عمده بازی میکردن، در واقع همین محاصل بودن که افراد جدید رو میپذیرفتن، ازدواجها و طلاقها رو سخت میکردن، امر به معروف و نهی از منکر میکردن و عمدگی داشتن. در هر حال حال با انحلال این محاصل چه مرجعی مسئول این وضعیت خواهد بود؟
به جایی من برش ندارم سلام بوده که با بستن راه های عادی انجام این فکری اجازه میدانه چه ما قادش میدانم. میدانم که مثلا الان فهم دفت به چیز عادی است و لقره مردمی همیشه هست و مردمی اونها به کلی از اون مجرد حاجی فرش به درای تشکیلات داشتن، قبرستان داشتن، کمیسیون برای فرق برست و همداد اونها داشتن و برای رسی برای این تقنیز اونها همه به کلی چیز شده و حالا حتی از انجام مراسم تشییع جنازه این هم ممنون هستند. هر جنازه رو باید فقط یک نفر یا دو نفر از افراد خود این خانواده تنهایی ببرن به قبرستون کافرا و اونجا خاتمه برگردن و هیچ نوست ازدواج چجور صورت میگیره خودم که من نمیدونم الان اصلا در مدید فعلی خب اگر ازدواج مصادر اصول بهایی بین بهایی انجام میگیره از دید رسمی قانونی دولت شناخته نمیشه، بنابراین در اون اتهامی که میزنن که شما همه زناکار هستید و همه دارید ولد اتهام تولید مصادر بین های این نوعی به اصطلاح خودشون واقعیت این مسئله رو از دید خودشون به وجود میارن و از اون رو مسئله من خیلی خیلی مشکل بسرم شما در
۱۹۸۴ مصاحبه کننده دکتر امین بنانی، مصاحبه کننده فرزانه میزانی. میشه خواهش کنم یه نظری از هر روزی که محاکم به بهایی بدید، چجوری بدید این نحوه انتخابات چجوریه، نقششون چیه؟
این سوال لازمی به نظر من، چونکه در این موضوع خیلی سوء تفاهمات زیاد هست مثلا در ایران، چون یک تازگی داره به طور کلی، یعنی که سازمان تشکیلاتی یک گروه مذهبی بدون تمام اون عناصر شناخته شده قدیمی این سازمان ها، یعنی بدون کلیسا، بدون مسجد، بدون خاتون، بدون کشیش و این صدا،
این سازمان اصل ریشش در خود نوشته های با حالات این چیز نیستش که به طور تجربی یا موقتی مثلا با حالات بشتر کنید با حالات در آثار خودش راجع به نوع حکومت یک حرفایی داره و بعد که با این حرفات شروع بکنیم میتونه که فعلا برخوردن میتونه با این مسئله بسیار مهم و خیلی سوتفاهم قضیه دخالت بهایی های آدم دخالت بهایی های در سیاست خصولا اون برداشت سازمان بشری که در تعالیم بهایی بدن بهایی ها هست یک سازمان به اصطلاح صحبای امروزی تقریبا دموکراتی بود یعنی که وجود این سازمان لازم شناخته شده منتها این سازمان به شروع صورت انتخابی داده شده این محافل بهایی که در نوشته های بهایلات به اصطلاح منشور جسونده هست زیربنای یک سازمان به طور کلی اداری گروه هستن و حتی اینجاست که هر جایی که تعداد جمعیت بهایی بر هر شهر، ده، محل اینجاست که تعداد جمعیت بهایی از 9 نفر تجاوز میکنه این 9 هم هیچ به اصطلاح یک عدد مرموزی نیستش یا یک خاصیت جادویی نداره به عنوان یک تعداد سمبولیکی اختیار شده و تعداد که از 9 نفر تجاوز میکنه هر سال باید یک محفلی انتخاب بکنن که این روش میگن محفل روحانی و محفل روحانی محلی داریم و بعد تمام این محفل روحانی داریم که جمعیت های داری در هر کشوری یه محفل ملی دارن که باز سالیانه انتخاب میکنن و این محفل های ملی هم 5 سال یه دفعه اون محفل بین المللی رو که بشنید بیت راحت انتخاب میکنن و شاید هم جالب باشه باشه اینکه این که اسم این محفل روحانی محلی و ملی هم در آثار بهایی همه بیت الحرف هست بیت العدل محلی یعنی که بالمعال خاصیت اولی این محافل یعنی این جمع های انتخاب شده یک نوع برقراری عدالت اجتماعی است این خاصیت این تشکیلات است که در عرض 70 سال گذشته به این طرف در ایران یواش یواش به مرحله عمل رسیده یعنی در الان 140 سال از ظهور باب میگذره و 120 سال این دوره از اظهار امر بهائیان و از اون اول تشکیلات بهایی همراه این گروه به اصطلاح مؤمنین بدهن بهایی که نبودش ولی منشورش رو در همون مثلا 100 سال پیش این طرف این طرف با حالا داره و از 70 سال به این پیش که این طرف در ایران و در بعضی جاهای دیگه دنیا الان دیگه در همه جای دنیا اومدنی ها دیگه داره داره در این همه 70 سال پیش شروع شد محفل روحانی با حالای تهران مثلا در سال 1326 هفت شمسی 50 سال تشکیل خودش رو به طور جشن میگره این برای همین الان تقریبا نزدیک به 80 سال میشه که همچین محفل این زیربنای سازمان اداری تشکیلاتی جامعه های بهائی و وظایفی که این محافل دارن در اصل هم به اصطلاح رسیدگی به تمام احتیاجات و لوازم زندگی اجتماعی است، یعنی به وجود آوردن تأسیسات تعلیم تربیتی و رسیدگی به امور اولیه زندگی، ثبت زواج، طلاق، ثبت سلام رسیدگی به این مسائل و رسیدگی به تمام مسائلی که پیش میاد و احیانا اختلافات بدن براشون پیش میاد. این محافل تقریبا به طور تحولی میشه گفت جنین همون دیتور حدی که باید بشن تعلقه بودن، یعنی در این همچین تحولی داشتن. مثلا بعضی از این جاهایی که قبلا سوال کردیم که سیسان آذربایجان یا اطراف ارومیه اونها که جهات باهای نشین مستقن زیادی هست، این محافل باهایی به قدری عملا به بی‌طرفی و رفتار با انصاف معروف شدن که حتی غیر باهایی های اون اطراف هم دیگاه وقتی مناقشاتی داشتن سر آب، سر میل، فلان این صحبت ها، ترجیح دادن بیان به محفل باهایی برای به اصطلاح دادرسی تا یه همچین قول بوست. هیچ کسی در دیانت باهایی عنوان به اصطلاح یک پیشوایی موروثی یا حرفه‌ای نداره.
نقش زنان در این
مرحله چیه؟ مثل مردان نقش زنان، البته میدونیم بازم این مسئله نشون میده که در هر محیطی یک پدیده تازه من اگر یه رشد تحولی نداشته باشه شاید نتونه دوام بیاره. این محافل از اول در نویسان به حالا است که زن آمد در انتخابش متصابی و او حسن اصلا تمام حقوق اجتماعی متصابی است. منطقه در اول کاری که این محافل به وجود آمد در ایران تا یه چند سالی زنها هنوز انتخاب نمی شدن، رنگ می دادن ولی انتخاب نمی شدن. یه مقدارش هم الان کنید چرا مثلا این قضیه وجود این که در یه محیط که همین جمع شدن زن و مرد هزار رنگ مختلف به زده می شود، مثلا شما مشکلی مثلا زن هستید، مشکلی تعمال منافی هستید، بگید نمیدونم چرا خاموش می کنید، از این حرفا در اون محیط اصلا اهمیت جمع شدن زن و مرد در هر چه محافلی وجود نداشت تا این به اصطلاح این پله در حدود 40 سال پیش 38 سال پیش از این قدم برداشته شد و زنان خود به محافظ شدن در ایران. حال اون که در جامعه های باهایی همجوار مثلا در هندوستان و پاکستان و مثلا دیگر جامعه قرد که به جای خود از اول زنها انتخاب می شدن، ولی در ایران به طور تدریجی این قضیه به اصطلاح انجام
شد. در بین اون 18 نفر اولی که به مدیران باب برگزن پولیس حی به
اصطلاح
زنی است به اسم قرة‌العین که به شهادت تاریخ یه سهم به سزایی در تحول تکامل این امر داشته، ولی حالا بعد از بیش از 135 سال میدونیم در بیت العدل بزرگ که در حایفا هست فقط 9 مرد هستن و هیچ زنی در بیت دیده نمیشه. این عدم شرکت فعالان زنان در سطح تصمیم گیری چجوری میشه توجیه
کرد؟ این عبسه فقط در اون هیئت هست، اون محدودیت، چون من هیچ جواب منطقی و قانع کننده ایشو برای شما چه برای خودم ندارم که بگم. این از دید خود من فکر کنم که یکی از این مرحله های تحولی سوال چقدر طول بکشه تا برسه به هیچ وجه نمیتونم پیش بینی کنم، ولی از برداشت خودم که نمیشه از این مراحل تحولی میدونم که این عدم تساوی که در تمام جامعه های بشری بوده تا همطور از پایین ساخته بشه بیاد بالای بنای مساوی در اون یه مقدار وقت میگیره و نوبت اون خیلی بشه بنده
آیا هر کسی خودش رو میتونه به عنوان نماینده برای بیت‌العدل انتخاب بکنه یا یک گروهی باید
این سوال خوبیست. اصولا انتخابات بهائی یه تفاوت عمده با انتخابات دیگری که ما میشناسیم داره و اون است که هیچ وقت کاندیدا شدن یا کاندیدا کردن درش وجود نداره. یعنی آخرین سعی شده که از به اصطلاح استفاده یعنی از جا دادن به قدرت طلبی یا حس ریاست فردی جلوگیری بشه. بنابراین این انتخاباتی بدون تبلیغات انتخاباتی، بدون کاندیدا شدن و بدون کاندیدا کردن. وقتی سوال پیش میاد که پس مردم چه جور همدیگر رو میشناسن، ما به این نتیجه میرسیم که این تشکیلات درست از اون پایین ترین سطحش فقط میتونه به اصطلاح چیز بگیره، انرژی خودش رو بگیره و بیاد بالا. در علاوه بر این محافل بهایی که انتخاب شده است برای مدت یک سال، یک تأسیس دیگه اجتماعی هست که مکمل این هست و از همدیگه این ها رو میشه جداتر و اون یه چیز که اسم زیافت 19 روزه. این تاریخ تقریم بهایی دارد با 19 ماه فرد ماه 19 روز به علاوه 4 یا 5 روز ساله داشته اضافه کردن که حالا این خودش یه بحث دیگه است. ولی اون چی که جالب هست این است که هر گروه بهایی، هر جمعیت بهایی در هر شهر یا محلی هست، از 19 روز یه بار یک ضیافتی انجام میگیرن که اسم این ضیافت در لغت معنی مهمانی است. ولی در واقع یک هدف اجتماعی، اداری، تشکیلاتی و هدف چیزی دارد. این ضیافت سه بخش است. بخش اولش دعا و مناجات زکنی در واقع جنبه روحانی است. بخش دومش که اصل مطلب باشه بخش شور و بحث هست که اینجا تمام افراد جامعه نظریات خودشون رو راجع به هر امری که براشون اهمیت داشته باشه یا همچنون میکن ابراز میکنن. به این موقعی است که بین اون محفل انتخاب شده و اون جامعه که اون محفل انتخاب کرده یک ارتباط دائم هر 19 روز یک بار دست کمی وجود میاد که اون وقت اینها با هم ارتباط شده. بنابراین در این ضیافت ها فرصت آشنایی با هم دیگه و فرصت این که چی کار است، چی چی کار میکنه، چی به درد این عضویت این محفل میخوره اون هست. و از همین این پایه اولی آشنایی تمام این طبقات بعدی شناخته شده. بنابراین لازم نیست که نماینده یه محلی که برای یه محفل ملی داره رای میده حتما شخصا تمام افراد و بهایی و تمام ملت بشناسه. این هم اون برای اون کسایی که خودش میشناسه و آشنا هست و سوابقه شخصیت و کار و اینها برای اونا رای میده و آخر سر فقط اکثریت و آرا اون محفل رو تشکیل میده. یعنی از لحاظ تئوری یه چیز خیلی ساده است و در عمل باید وقتی به اشکال برمیخوره. مثلا ممکنه که سال پشت سال همون ابرد انتخاب بشن برای اینکه خب اسماشون شناخته شده، ولی در این حال هم همیشه اون امکان دوباره رأی دادن و تجدید نظر کردن همیشه باز هست، هیچ مانع نیست. و اصولا یه مقداری میشه گفتش که یه تعادلی هم به جهت تغییر و تحول و هم به جهت یه مقدار ثبات و ادامه در کارها به وجود میاد و جا به چان فرم شد.
از کتابایی که مکررن علیه بهایی ها استفاده میشه، کتابیست به اسم خاطرات کنیاز داردوکید، میشه خواهش کنم باجی به این کتاب شهری بگید؟
این از اون داستان های خیلی واقعا تجربه و هست به چطور اصلا همچین کتابی وجود آمده و از اون مهمتر چه تأثیری در جامعه ایران در اذهان ایرانی ها گذاشته و تا چند روزه اصلا از اون مرحله از اون حوزه سازنده این کتاب بوده و داشته فراتر این کتابی در سالهای در دهه 1300 در دهه 1300 شمسی اول به صورت یک کتاب دستنویس جلاتین شده توضیح شده و در تهران شروع پخش شدن و اون اوائل کارم به عنوان یک کتاب زنجیره‌ای به عنوان زنجیر سعادت به اصطلاح توضیح می شد که بالاش نشون که حتی این کتاب رو بخونه و پخشش نکنه بین دوستان آشنایان خودش کن دارم بلای سرش میاد کنم بلای این کار سرش میاد و اشخاص که اینو نسخه کردن و پخش کردن نمیدونم چه دختهایی برایشون باز شده چه امکاناتی موفقیت های نصیب میکنه. از همین این مقدمه شما باید یک مقدار پی ببرید به زمینه فکری اون آدمایی که این کتاب سفر. حالا این کتاب ظاهرا خاطرات یک دیپلمات روسی فدرالی که نوشته که من در سالهای بین 1834-1834 در ایران بودم و برای اینکه به مقاصد سیاسی دولت روسیه تزاری در ایران کمک بکنم اون طور وانمود کردم که من مسلمان شدم و یه اسم مسلمانی رو خودم گذاشتم شیخ عیسی لنکرانی و با تمام به اصطلاح بزرگان ایران رابطه داشتم و درس های مدارس علمی اون زمان رو خوندم و اون در شمسیه خوندم و بزردم و خلاصه خودم رو به عنوان یک مسلمان جا زدم در ایران به منظور این که یک نوع تفرقه بین مسلمان ها بندازم و یه وسیله پیدا کنم برای تضعیف دولت ایران و تجزیه مذهب اسلام و کمک مستمسکی بدم به دست به اصطلاح دولت روسیه و به این دلیل یه عده آدم هایی به اسم نزوسین مرنه نیوگی رو میدونن برادرش میدونن یا اینا رو به عنوان جاسوس روس استخدام کردن و اینها بر من کار میکردن و به کمک اینها یه آدم دیوانه به اسم علی محمد شیرازی پیدا کردیم که این چرسی و بنگی بود و اینها ما مقدار زیاد به کشیش دادیم و من بهش این رو باداش کردیم که تو بیا ادعای قائمیت بکن بگو من امام دوازده ها هستم و این بلداشتی رو را بندازی داریم. خلاصه یه همچین کتاب این خاطرات سیاسی و این حال بگذاریم از تمام دلائل به اصطلاح علمی که آدم میتونه اقام کنه که یه به کلی کتاب جعلی بیپاییست اصلا تاریخاش با هم نمیخونه هیچ اشاره به این که اصل این کتاب کجا هست و چه زبانی هست کجا پیدا کرده کجا پیدا شده نشده هیچ اشاره نیست کی ترجمه کرده اینجا نشده و توش پر از اغلاط تاریخی هست که اصلا با هم نمیخونه. مثلا من با فلان تزار الکساندر دوم در فلان روز راجع به این موضوع صحبت کردم، حال اینکه اون الکساندر در اون موقع بچه کوچیکی بوده و تا یازده سال بعد از اون شما اصلا هنوز تزار نشده بوده، یا اینکه اصلا همین میز یحیی و میز حسینی که میگه من این کار استخدام کردم به عنوان جاسوس های روس، در اون تاریخی که میگه این کار کرده میز حسینی 10 سالش بوده و میز یحیی 5 سالش بوده و اصلا از عقل دور هست همه اینها. ولی در نیت این که در اون زمان، یعنی در اون دوره تقریبا الان 50 سال میشه نبید 45 سال پیش این دورها که حمله به بهایی ها چیزی تازه نبود و رد نوشتن بر اینها کار تازه نبود، ولی این حمله و این رد رو به یک مجرای تازه انداختن، نه اینکه بگن شما ها نمیدونم فساد عقیده دارید یا نمیدونم قرآن رو عوضی خوندید یا نمیدونم در موضوع خاتم و نبیین اینجا اشتباه کردید، نه از این راه هایی که قبلا بهشون حمله شد، بلکه اینکه نه شما دستاویزهای یعنی ساخته یه دولت های خارجی و حالت دست امپریالیسم خارجی بودیم در این یه مسئله است که در اون موقع بعدم شرایط تاریخی اون زمان رو در نظر بیاره میگه که خیلی ابتکار شیطنت‌آمیز و جالبی هست و ما ممکنه حالا این کتاب رو بخونیم و از تمام این پوچی‌هاش و این واقعی بودنش حتی خندمون بگیره، ولی چیزی که واقعا گریه آور هست این که این کتاب چه تأثیر عمیقی در قشرهای مختلف جامعه ایران کرده. ظاهرا کتابی است نوشته شده برای یه عده آدم بی‌سوادی که سر دنیا بی‌خبر اینها، ولی تقریبا در طول این سالها آگاهانه یا ناگاهانه این شده تقریبا زیربنای اعتقادات مردم یا نظریات مردم ایران نسبت به این هم، و مخصوصا چیزی که واقعا اسباب تعجب و تأسف هست نیست که حتی طبقه به اصطلاح روشنفکر ما در ایران این مطالب این کتاب اگر هم جزئیات شو مثلا نپذیرفته باشن، ولی اون ادعای اصلیش رو همطور بدون تفحص و تفکر پذیرفتن و بعدم یه مقدار وقتی مثلا روبرو شدن با پرتی بعضی از محرمان شروع کردن یه نوع توجیه های تازهی مثلا براش به وجود آوردن، ولی وقتی برمیگردیم به طور کلی نظریه مردم ایران و مخصوصا مدرسه رفته ها و روشن فکرها در عرض این چه سال گذشته از این سرچشمه این کتاب آب میخورد.
میخواستم فقط اشاره کنم که توی مقدمه جلد چاپ چهارم فکر میکنم بیشتر برای کسایی که راجع به مبدا و مأخذ این کتاب سوال دارن رجوع بکنن به مجله شرق، حتی شما رو سوال مجله شرق هم میده، اسمش شاید اشتباه بکنم ولی در صورت من با مأخذ رو توی چاپ چهارم میده. همطور که گفتید توی این کتاب دالگورکی مرتب ادعا میشه که دیانت باهایی رو روسیه تزاری در ایران راه انداخت تا هم باعث تفرقه میون مسلمان ها بشه و هم از اون مهمتر جاسوسی برای خودش دست به کار بکنه. اخیراً هم در آگوست 1983 دادستان کل انقلاب اسلامی به جرم جاسوسی ادامه کار تشکیلات باهایی ها رو ممنوع کرد. تداوم این اتهام رو در چی می‌بینید؟ به چه دلیلی این اتهام جاسوسی در طی سال‌ها ادامه پیدا کرده بدون اینکه تنها چیزی که عوض شده مثلا یه موقع جاسوس روسا بودن، بعد جاسوس انگلیسا شدن، بعد جاسوس آمریکایی شدن، ولی در هر صورت در نقش جاسوسی تغییر و تبدیلی پیدا نشد.
ارتباط دادن این گروه با یک عوامل و به اصطلاح منافع خارجی است. این حرفش که البته هر وقتی که بسید این که خطرناکترین خارجی یا به قول امروزی ها شیطان بزرگ کی شناخته بشه، اینا نوکر اون شیطان هستن. برای هر چقدر هم دیگه ضد و نقیض توی این مسئله پیش بیاد اینا مطرح نیست، این صحبت از منطق که نیستش. که وقتی که در این حال این که میگن اینا ساخته روسیه تزاری بودن، اینا رو هم انگلیس هم میدندن، خب این هر بچه مدرسه رفته باید بدونه که روس و انگلیس در طول قرن 19 دو تا رقیب سرسخت بودن با هم دیگه در سیاست بودن. چطور اینا در این موضوع همچین توافقی کردن و هر دو از یه آلت استفاده کردن، این یه ذره فعل دور در نمیاد. ولی خب هیچ وقت عقلانی نبودن مطرح نبوده در این مسئله. ولی اصل این قضیه تو این وقتی گروهی رو به عنوان مجبور مصالحه، به عنوان یک به اصطلاح مترسکی یا اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن سکیپ گوت، یعنی که اون معرفی بشن دیگه، تا چند اندازه اتهاماتی که بر اینها زده میشه بچسبه یا نچسبه مطرح نیست. اصل قضیه بستن این اتهامات هست. بنابراین ما در مورد هر کدوم از این اتهامات اگه حوصله داشته باشیم و واقعا بخواهیم انصاف بدیم، میتونیم نگاه کنیم و به کن مطلب برسیم تا چند اندازه این اتهام وارد هست یا نیست. ولی برای اون کسی که این اتهامات رو میزنه همچی کنجکاوی، همچی تحقیری، همچی انصافی مطرح نیست. اون فقط همین تکرار میکنه و هر دفعه هم تکرار شد دفعه بعدش آسان‌تر میشه. و برای این هم یه مسئله است، این خودش واقعا مبتذل شدن یه مسئله یه اصل کلی هستش که یه کار غلطی یا یک کار بدی رو که ما بار اول کردیم شاید خودمون به قبلش واقع هستیم و شاید تایی هم درون خودمون یه شر میداریم، دفعه پنجم ششم که کردیم عادی شده و اون نسلای بعد از ما که اصلا از قواهت اولیش هم اطلاع ندارن یه اصلا برایشون نسیب. برای چی هستش که این همه مردم الان از پاسدار رو نمیدارم، از مدعی و از دادستان نمیدارم، انقلاب اینها با این حسابت به خودشون اجازه میدن که به حقوق انسانی به حمله خودشون تجاوز بکنن؟ اینا برای اینکه واقعا تمام این مسائل دیگه مطرح نشده در ذهن خودشون، پذیرفته شده است به عنوان یه اصلی که خب اگه درست نبود پس چرا پدر من میگفت، پس چرا پدر جد من هم میگفت. اینجور تعصب از من وقتی به وجود میاد خودش و هیچ اقدامی برای به اصطلاح روشن کردن اصلش یعنی ریشه هاش نشه، همطور تشدید میشه. یواش یواش مردم خودشون ناآگاهانه محکوم این تعصبات خودشون میشه. ناصر خسرو بازونش بدم والا نمیدونم 800 سال پیش بیشتر درست وضع امروزی ما روشن کرد. آن کسی که نداند در جهل مرکب تبدیل درد ماند. الان وضع ما در ایران این گرفتاری با جهل مرکبه، همینطور هم داریم ترجیبش رو قلیزتر و شدیدتر میکنیم.
نشر فرهنگ انقلاب اسلامی اخیرا یک نشریه به زبان انگلیسی و در لاهه چاپ کرده. از جمله ادعاهایی که در این کتاب میشه اینه که بسیاری از محتوای اساسی رژیم سابق علی خصوص ساواک بهایی بودن و مثلا به عنوان مثال از کسانی مثل عبیدا، تیمسان خادمی، منصور روحانی، فرخ پارسا، شاپور راسخ، پرویز ثابتی و چند نفر دیگه باز میکنیم. اگر عدم دخالت در سیاست از اصول مسلم دیانت باهاییست، پس این ادیب چگونه در سیاست شرکت فعالانه نداشتن و اصلا آیا داشتن یا نداشتن؟
این سوال چند بُعد داره. اول از همه باید ما تأکید بکنیم که همه اسمایی که برده شد اینا و برچسب باهایی بهشون چسبونده شد آیا واقعا باهایی بودن و یا چه جور ارتباطی به جامعه باهایی داشت. بنابراین این یه مسئله. دومین مسئله اینست که برفرض که ما دونه دونه اینا رو هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما بین افرادی که استفاده میشن چند نفرم باهایی پیدا بشن، آیا درست هستش که ما رفتار مثلا ناپسندیده چند فردی رو دلیل تجاوز به یک جامعه 350,000 نفری بگیریم؟ ولی که اگر این درستنگی باشه اون وقت به موازات اون شکی نیست که یه عده‌ای از این آدم هایی هم که مفسد فی الارض و مبارز با خدا و اینها شناخته شدن از طرف جامعه اسلامی، اینا به هیچ وجه ارتباطی با بهائیت نداشتن، هیچی، خودشون هم مقر و معترف به شیعه اسلام عجلی بودن. بنابراین رفتار اونها رو دلیل قلب و قمع تمام شیعه های دنیاش نمیشه. حالا بگذاریم از این کلیات، برسیم به فرد فرد این افراد بگذاریم. اولا یه مسئله هست، اون ایست که چون تقیه ممنوع شده در دیانت بهائی، کسی که عملاً و مکرراً و علناً بگه که من باهایی نیستم، این رو هیچ مرجعی نمیتونه باهایی بشناسه و اول از همه خود باهایی میونه. این عده که اسم بودی مثل مثلا آقای علی عباس و بودگار یا نمیدونم آقای تیمسار نصیری رئیس سالات در این سالهای اخیر، اینها مکررن در جاهای مختلف گفتن که ما هیچ رفتی با جامعه باهایی نداریم. این نصیری که اصلا همچین موضوع برای که مطرح نداریم، این سو زبان این از کجا پیدا شده که نصیری هم باهایی شد در تا زنده بود کسی اسم این که باهایی بوده روش نذاشت. داری خوبیدا رو به دلیل اینکه پدر بزرگش باهایی بوده همچین برچسبی بهش میزدن، ولی پدر بزرگش بهایی بوده، پدرش از دیانت بهایی رسماً استعفا داده بیرون آمده و خود آقای هویدا هیچ وقت در طول عمرش هیچ ارتباطی با جامعه بهایی نداشته. منتها چون همچین نسبتی بهش میدادن صلاح خودش میدونسته، خوشتر مرده، الان حرف زدن شاید برای ما ایرانی ها کار آسون نشد، ولی آقای هویدا به دلیل اینکه این اتهام رو بهش میزدن در طول زمان قدرت خودش هر فرصتی به دستش آمد که نشون بده که من نه تنها هیچ ارتباطی با جامعه بهائی ندارم بلکه بر ضد منافع جامعه بهائی در ایران اقدامات متعددی کرد. خود آقای مثل دستور انفعال اینها از خدمت دولت در خوزستان مثلا دیگه ما اینها رو مدارکش همش هست و این هم در دولت‌های مختلف ایران گاه به گاه مسئله پیش می آمد، تنها فقط در زمان هویدا نبود، منتها در زمان زمانداری بعضی آدم ها کسی زیاد متعرض بهائیان این شد، ولی اتفاقا در طول 13 سال نخست وزیری آقای هویدا در ایران بارها سختگیری های به بهائیان شد از قسمت مداره کشن. بنابراین بهائی شمردن هویدا به کلی مسئله واهی و ساختگی است. همین موضوع در زمین مورد ادهی افراد که شما اسم بردید آقای نمیدونم خانم فرخ‌پور پارسا که اصلا باهایی نبوده، آقای منصور شد روحانی وزیر آب و برق، باز خانوادش بهایی بودن ولی خودش هیچ وقت نبوده و نصیری که اصلا نبوده. پرویز ثابتی در ساواک باز خانوادش بهایی بودن ولی خودش نبوده. میبینید وقتی که قضیت جامعه بهایی یک جنبه صرف به اصطلاح اعتقاد درونی نیست که ابراز این اعتقاد و ثبت نام به تسجیل شدن داره و شما میرید در اسم خود رو میدون و توی تشکیلات بهایی شما به عنوان بهایی شناخته میشید. اینا عملا هویدا که هیچ وقت اصلا به این مرحله نرسیده و نبوده، ولی مثلا پرویز ثابتی هم که پدر و مادرش بهایی بودن، این خودش رسما اسم خودش رو از جامعه بهایی حذف کرده. و یکی دوتا بهایی هم که موقعیت‌های سیاسی یا به دلیل وسوسه قدرتی خب به ریاست خودشون یا به دلیل که مخمصه بودن که نتونستن مثلا ازش فرار کنن قبول کردن، اینا بلا فاصله از طرف جامعه بهایی حذف شدن، یعنی اسمشون کنار گذاشته شده. و توی اسما که بردید شما مثلا اسم آقای شاپور راسخ هم آمد. آقای شاپور راسخ به نظر من ولی بهایی بوده و بهایی هست و بالاترین پستی که در دولت ایران داشته به عنوان مشاور در سازمان برنامه کار میکرده و در دانشگاه در اون جنبه تحت کوچکترین کاری که جنبه سیاسی داشته باشه نمیشه به این گذاشته. آدم متخصص جامعه شناسی و اقتصاد در سطح تخصص خودش خدمت کرده به کشور خودش و در نتیجه این خدمت به یه رتبه بالایی رسیده و من فکر می‌کنم که اینها رو، یعنی هر کسی در دولت‌های در دوائر دولتی ایران در قدیم کار کرده ما اینا رو به عنوان مفسد یا اینا موقع بشناسیم به نظر من خیلی از انصاف دور هست. بنابراین این موضوع همکاری بهایی ها با رژیم سابق یا دخالت در سیاست یه مسئله است که فقط با رسیدگی به دونه دونه این اتهامات روشن میشه و دونه دونه اینا قابل رسیدگی هست.
میگفتید که مثلا پرویز ثابتی با اینکه از خانواده بهایی هست ولی خودش از بهایی نبود، آیا تاریخچه‌ای از اینا هست که به خاطر اینکه میخواستن شاغل شغل مهمی باشن بهایی نشدن یا بد هستش؟
بعضی ها در این بوده که در موقعی که وارد یعنی پست‌های سیاسی قبول کردن آمدن اسم خودشون خط زدن، چون راه ترقی رو برای خودشون اینطور دیدن و بهایی بودن به مانع این ترقیات دیدن. این واقعا نشون میده که بهاییت برای اینها به اون معنی واقعی مطرح نبوده، این یه چیزی بوده که یه اسمی ارسی بهشون رسیده، برایشون هیچ اهمیت نداشته. شاید اون کمالات انسانی هم که به اصطلاح بنا بوده در خودشون بپرورونن پرورده نشده. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یه جامعه به طور کلی اصلا بی عیب هست، همچه حرفی از منطق انسانی دور هست. توی بهاییان خب خیلی ها بودن که دنبال مال، دنبال نمیدونم ترقی سیاسی اینا دویدن و اگر که موندن در جامعه بهایی براشون که محضوری بوده خودشون کشتن که نه.
از جمله نسبت‌های دیگه‌ای که به بهائیان میدن اشتراک زن است. مثلا ناسخ التواریخ و حتی کتاب آسیای هفت‌سنگ باستانی پاریسی و خیلی منابع دیگه تصریحاً یا تلویحاً بر این عقیدن که مقرر بر این بوده که پیروان باب زنهای خودشون رو مشترکاً معرف باشن. و یا مثلا ایده زیادی از بدشت به عنوان باغ اپیکور یاد میکنه. در این مورد چی نظری داری؟
خب این یه کمی آدم اگر که به تاریخ به اصطلاح تطبیقی ادیان آشنا باشه میبینه که این همین حرفا رو بر علیه مزدک هم میزدن، بر علیه کاتارها در اروپا، البی جنسیان ها، تمام این فرقه هایی که از طرف کلیسای به اصطلاح سوار بر قدرت رد شدن یا خطرناک شناخته شدن، یه مقدار اتهاماتی شبیه به هم همیشه بهشون بسته شده و این اشتراک در زن در مورد تمام این هاست. اون چی که عملا در مورد بابی ها و باهایی ها اثر میکنه که نه تنها همچین حرفی نیست، بلکه تمام اون تعالیم اخلاقی درباره عفت و عصمت و اینها و اکیدترین نوعی که ما در چه در دیانت یهودی، مسیحی، زردشتی، اسلامی در این ادیان هیچ به هیچ وجه دادن حقوق اجتماعی و سیاسی به تشریح که به شرکت کردن در اینها رو معادل کردن با بندوباری های اخلاقی و بی‌عفتی و بی‌عصمتی اصلا هیچ به هم رد کرده.
راجب بدشت،
بدشت از این عده‌ای که جمع شدند اونجا چند شخصیت واقعا برجسته نمیشون دیده که شاید از لحاظ واقعا نبوغ شخصی و برجستگی فردی بزرگترین چون همون طاهره قرة‌العین بوده که زنی بود. موقعی که بحث به اینجا میرسه که آیا بابی بودن یعنی چه، یعنی که هم دنبال شرع اسلام رو گرفتن یا خرق اون شریعت، یعنی شکستن اون شرع و دست یافتن به یک اصول تازه اجتماع، بحث به اینجا که میرسه، طاهره که معتقد به این آینده نگری و این نظم به اصطلاح نوین اینها بوده، برای دراماتیزه کردن این موقعیت بالاخره وقتی تمام بحث رو جمع میشه عملا چادر از سر خودش بر میداره در حضور منظرین کنار میزنه و نشونه که مقید نیست به مقررات حجاب اسلامی، یعنی بابی شدن برای اون همچین مفهومی رو داره و در نتیجه یه عده ای از مردای بابی هم که اونجا بودن اصلا از بابی بودن خودشون منصرف میشن، یه نفرشون حتی جلوی خودشون میبره دیگه من اصلا نبینم این روز رو بهتر کار باشه، ولی اکثریت که با به اصطلاح سرکردگی افرادی مثل دیگر سنگلی نوری که بعدها به بها الله شناخته شد و قدوس و باره اینا قبول میکنن که میتونی از خب به این موضعی که گرفته میشه در بدشت که بله باب بودن یعنی گذشتن از اون حدود شرع اسلامی و رسیدن به یک به اصطلاح نظم تازه قبول دیگران میشه و پیش قدم در این قدم بزرگ شخص طاهره است که اصلا واقعا استثنایی تاریخ نه تنها تاریخ ایران نمیده میکنم کمتر در دنیا یک انسانی با این قدرت و شهامت و نبوغ دیده بشه که در بدترین شرایط یعنی واقعا نامساعد ترین شرایط هیچ وقت از اون هدف اصلی از اون واقعا دید آینده که در نظر داشت هیچ وقت منحرف نشد.
و جالبی که برای بسیاری از تاریخ نویسا قرة‌العین دقیقا یک زن دیوانه، شوریده، آشفته، شهوتران و بیبندگار.
شوریدگی و آشفتگی و دیوانگی و اینها همش تعریف هاییست که روی یکی به اصطلاح معیار هایی باید داشته باشیم. ما یعنی یک میزانی قبول میکنیم و هر کسی که از این میزان منحرف باشه به هر طرفی تا حد دیوانگی و شوریدگی اینها قبول میکنیم. وقتی که میزان اون جامعه سنتی اسلامی با تمام مردسالاری خودش و با تمام محدودیت های زن باشه، البته در مقایسه حرکات زنی که چادر خودشو در جلوی مردها برمیداره و میره اولا دنبال درس و بحث میده، با سواد میشه و نمیدونم با مردها به مناظره و مکالمه و استدلال اینها میشینه، خب اینا یک نوع شویده. اما راجع به کوچکترین حرکتی از این زن دیده نشده که ما واقعا معخذ و سند تاریخی داشته باشیم که دلیل بر بیبندباری اخلاقی این زن باشه.
شاید سوالی که مطرح میشه اینه که در دیانت باهایی خانواده نقش بسیار محوری و اساسی داره و قرت العین قبل از اینکه به کربلا بره یه زن مسلمان زدن شوهر دست تو بخش رو رها کرد و دنبال عقیده و خواستهاش به کربلا رفت تا در منظر سید کاظم رشتی باشه. اینو برای یه باهایی که به خانواده حرمت زیادی میذاره و حریم مقدس میکنه چجوری میشه میبینه دیم؟
چند جنبه داره. یکی جنبه صرف به اصطلاح تضادهای اعتقادی که بین خودش و شوهرش و پدر شوهرش و اقوام خودش به وجود میاد، این میشه گفت نازداشتگاری های آرمانی که میشه ایدئولوژی با هم دیگه تضاد، ولی میشه این زن اینقدر تحور و اینقدر استقلال در وجودش در شخصیتش هست که این تفاوت های آرمانی رو به اصطلاح در دل خودش پنهان نکنه و یک مقدار یه اقداماتی بکنه، یه کارهایی بکنه که نتیجه نشون دادن این عدم ماهرت هست. این خود واقعا کم دیده شده در این محیط و این نشون میده که علاوه بر طرز فکر جور دیگه یه شخصیت جور دیگه هم داره که بهش اجازه میده که زیر بار اون محدودیت های سنتی نره، حاضر نیستش که به دلیل اینکه زن هست و در نکاح یه مردی هست هر اون مرد رو وقتی با تمام وجود خودش مخاطب داره بی خود قبول بکنه و ساکت بشه.
شاید به قولت رو این صحبت کردیم، شاید در ما بشه که راجی به اولین پیروان باب رو نفرش صحبت بکنیم. مثلا کسدی در کتاب باهایی گرش عقیده داره که در زمان باب زمینه واقعا برای یک جهش بزرگ آمده، یعنی از یه طرف ایده ای بخشو شیخیان چشم به راه امام قایب از طرف دیگه ناتوانی دولت قاجار چه در حل مسائل داخل کشور و چه از نظر ضعف زبانیش در برابر قدرت‌های خارجی چه روسیه در شمال و چه انگلیس که در جنوب بودن مردم رو واقعا ناامید و مایوس کرده و به قول کشوری مردم واقعا در جستجوی یک امام و یک رهاد کنی کسی که بتونه از این مخمسه بیرون بیاره بودن. مثلا کسروی حتی با اطمینان میگه که باب این قدرت رو داشت که دولت قاجار رو براندازه، از ریشه و بن این رو از بین بره، ولی از همچین زمینه استفاده نکرد و در قایت خودش و بسیاری رو به کشتن داد. اولا با این عقیده موافق هستی؟
کسروی آدم ساده نیست و خیلی از تاریخ ایران آگاه بود، اصلا اوائل سال اوائل کار خودش اون هم میشه گفت یه مورخ برجسته که بوی به اصطلاح صحنه آمد. بنابراین این قضاوت ها یه مقدار مسائلی هستش که قابل انکار نیست. کسی صحبت میکنه از فساد اون زمان و به صورتی آمدن مردم و یک نوع آمادگی برای منجی اینها، خب اینا درست هست. این همه اینها رو حتی جمع بکنیم یک مقارنت تاریخی به وجود میاره، یک زمینه تاریخی به وجود میاره، یک علت تاریخ نیست. نه یعنی که علل تاریخی از زمینشون جدا باشن ها، نه به این معنی، من منظورم این نیست، ولی ماهیت نهضت باب رو صرف اینطور تعریف کردن کافی نیست برای اینکه مشابه اون فضا و اون زمان و اون زمینه در خیلی جاها در خیلی تاریخات دیده میشه و از هر کدومش یه همچین نهضتی به وجود نیامده. بنابراین یه مقداری باید به طرز تفکر اونهایی که بابی شدند و اونهایی که در انتظار یک قائم بودند در قلبه به اونها نگاه کرد. وقتی اون رو هم میذاریم با هم جور در میاد، واقعا این مبارزه تاریخی به وجود میاد. حالا در این که باب امکان ریشه کندن حکومت قاجار رو داشت یا نداشت، به نظر من این یکی از اون مسئله هست که مورخ نمیتونه به خودش اجازه بده در بارش بحث بکنه. و اینجاست که این کسروی یه مورخ یک زمان خوبی تا یه اندازه از اصول تاریخ نویسی فضول کرده و به خودش اجازه داده که همچین حرفی بزنه. و اولا آیا منظور باب این بود یا نبود، فقط قدم از روی نوشته های باب میتونه همچین قضاوتی بکنه. به این نوشته ها جمعا خیلی آدم میتونه یه جاشو بگیره، یه گوشهشو بگیره و بخواد یه حرفی اثبات بکنه و یه گوشه دیگهشو بگیره و زرد اون رو بخواد اثبات بکنه و از این پیرامونش اونها خیلی میشه علم کرد داره. ولی جمعا نوشته های باب یک سلسله بسیار تعالیمی رو، یک سلسله اعتقاداتی رو به وجود داره که در واقع منظورش برهم ریختن اون چیز هست، اون مذهب شیعه به وجود آمده در از زمان صفوی به بعد هست، به یه مقدار برگردوندن به اعتقادات اصلی اسلامی و یه مقدار دنبال کردن اون اعتقادات مطابق اون انتظارات که درش هست. یعنی در واقع یک جنبه شخم زدنی در من میدونم در تعالیم باب میخواد این زمین عرضه شده و پر و علف شده اعتقادات شیعه خودش رو زیر رو بکنه و کرد و این و عکس العمل آخوندها که اینقدر در قلب و زنش کوچیدن و میکوشن هم بی خود نبوده. حالا اشتباه کرد خودش به کشتن داد اینا آدم واقعا جوابش نیست که مثلا یک کاری میتونست بکنه که مانع کشتارها اینها بشه. من فکر میکنم این یک نوع دید تاریخی نمیتونه باشه. این اتفاقات تقریبا نتیجه طبیعی اون نوع اقدام بود و بالاخره به اون مجرایی که افتاد و باز کردن یک راهی به سوی یک جهان بینی دیگری چون باز
در این جالب بودم این مسئله که مثلا باب رو چندی بار دعوت کردم واقعا یه بارش رو که مسلم هست به شهادت تاریخ که در برابر ولیعهد مثلا شاه بیاد و با یه جمعی از علما بشینه و به مباحثه و گفتگو بفرمایه. در صورتی که بعد از اون ما یه همچین موقعیتی رو نمیدونیم که به بهایی ها مثلا داده بشه که بشینن و یه بلبستون و یا حتی یه مباحثه و مجادله فکری داشته باشن با فکر میکنید دلیل این چیه؟
دلیلش باید از اونهایی که رد میکنن پرسید. در زندگانی با حالا اتفاقا همچین پیشنهادی چندین بار شد و حتی یک بار در بغداد هم از دوست که جمع بشن یه در بلن آنها با هم بحث بکنه ولی در دایره آخر همه چیز کردن از دوست در رفتن و نکردن افتن و بود این که یک همچین روبرو شدن رسمی در بالاترین سطحی صورت نگرفته و نمیتونه بگیره ولی عملا بین خیلی از افراد باهایی و اشخاص که بهشون ایراد داشتن همچنین روبرویهایی در طول تاریخ شده. یه عده زیادی از برجسته ترین باهایی های این 130 سال گذشته برجسته به علت خدمات که کردن به علت چیزهایی که نوشتن. یه عده از اینها از علمای خیلی مشهور اسلام بودن، آدم هایی که در بالاترین سطح های آیت اللهی و نمیدونم حجت الاسلامی بودن و اینها همچنین روبروهای شدن و اینها مثلا در زمان باب همون سید یحیی دارابی معروف که کشفی که میفرستن مثلا از طرف چیز دارن بره رسیدگی کنه و جواب باب رو بده ولی یعنی رو بابی میشو و تا در طول این سالها اون کسی مثل میزبالفرد یا گلپای دانیم که شاید میشه برجسته ترین علمای تاریخ دین در این سفتاد گذشته بوده در دنیای اسلامی نه در مدر ایران بلکه در اثر مصر هم درد میداده. این آدم همچین روبرویی داشته با بهایی ها و منجر شده بود بهایی شدن و تا همین زمان خود ما هم خیلی ها بودن از اشخاص که واقعا اسلام براشون مطرح بوده به طور جدی عالم بودن به معنی راهی و روبرو شدن و تصمیم گرفتن که بهایی بشن. یه داستان خیلی شیرینی من میتونم از شما تعریف کنم از یه نفر که شخصا میشناسم که بهایی با یکی از این تبلیغات اسلامی ها که در این سال اخیر اغلب تنها هدفشون مخلی شدن به آسایش بهایی ها بود و به هم زدن تشکیلات این ها اتفاقا از در اصطلاح دوستی و همسایگی در این را چون اول سیدی های خوشتی در خونه من دارم فرزاد بزنم با بلندی و صورت ها که بیشن بحث بکنیم و این آدم از قضا حاضر میشه اونها برای اینکه در این بحثشون که مجوز به اصطلاع قانونی بودن و جمع شدن مردم این اسلامان مستمد نکنیم بشید به قدقن دیگه این به اسم روزخونی این اصطلاع جمع شدن و اسلامان یه روزخون پوری شود این روزخون میاد و میشینه و این شخصی باهایی میگه این آدم دوست داشتنی است صدای خیلی خوبی داره قشنگ شعر میخونه فلان اینا میگه حالا دفعه دیگه که ما بحث داریم این آقای روزخون هم حاضر شده بیاد تا این روزخون خود آمد خونه من دو من گفتش که من راجع به دیانت باهایی خیلی چیزا شنیدم ولی همه از دهان مسلمان ها من میخوام ببینم از خود شما یه چند سوال کنم میخوام بفهمم تو که این اولا بهاءالله راجع به علم چیزی گفته تو اتفاقا من رفتم یه لوحی به زبان عربی از بهاءالله در زمینه اهمیت علم و عقل و تشویق بهائی‌ها به کسب علم تا آخرین حد استعداد خودشون اینها مفصل اون رو خوندم و همطور که من میخوندم میدم این شخص این روزخون پور گاهی وقتی که من مثلا اعرابش عوضی میکنم سریع میکنه برام و ترجمه میدم که من آدم وارد یه سرخونت عربی هم بلد رو کنم و اینو خوندم تمام که شد این بدون هیچ مقدمه گفتش که این فهم بر حق این رسول تبلیغات اسلام چطور که به این جلده یه تیر از میدون در رفتی چطور که به اینا گفت نه برای من ثابت کنم هم بر حقه به دلیل این که اگر شارع این هم اینقدر به حقانیت خودش اطمینان نداشت پیروان خودش رو به تحصیل علم و عقل تشویق نمی کرد ولی که میدونست که اگر این کار رو بکنن مشت خودش وا میشه این چه استدلال ضعیفی این نوع روبرو شدن ها بین علمای واقعی و اسلام و نمایه بوده
اسلام
هم دقیقا
هم
چه
حرفی نمیزنه که دنبال علم رفتن برای مسلمین چشمون
هم رد نکرده بنابراین اونم نگفتیم که امر بر حق نیست منتها علم به چه به اصطلاح باریکه محدودی تعریف شده و بالاخره چقدر چیزها ازش دور مونده و چقدر چیزها از برای هر دوری مونده من منظورم از گفتن این داستان نه این چه چیزه من اینکه نشان میده که یه آدم با انصافی و اون دید خودش برداخت خودش ممکن برای من و شما هم این قضیه هیچ مجاب کننده نباشه اما این روبرو شدن ها بوده و خیلی وقتا هم منجر به باهای شدن بعضی از جهات که دیگه ایده همیشه منکر موندن بود
از نظر خود شما ویژگی اساسی و از ارزن میتنی ویژگی باهای دیابت باهای چیست؟
سوالی که به این حاصلی نمیشه جواب داد ولی در وهله اول اون ضرورت اخلاقی که برای سازگاری بین افراد بشر که وجود میاره این که اون وحدت عالم انسانی که ما به عنوان اولین تعلیم به اصطلاح میکنیم این مسئله به اصطلاح مجرد مفرد نیست در ذهن ما این یک ضرورت الزامی ادامه بقای بشر در این دارد و دیانت بهایی اون قوای روحی و معنوی دنبال کردن این هدف رو به من به این دارید آینده بهایی
رو در
این من مثل همه باهایی دیگه من فرضی که میخوام فرضی دارم مثل همه باهایی دیگه به آینده بسیار روشن و افتخارآمیزی برای ایران پیشبینی میکنم و فکر میکنم که باهایی ها در کنار هموطنان دیگرشون یه سهم خیلی بزرگی در ساختن یک ایران انسانی خواهند.
اخیراً در لس آنجلس جدال عجیبی راجع به تبریک عیدی که شهردار لس آنجلس آقای برادلی به بهایی ها هم گفته بپا شده. میشه خواهش کنم یه توضیح بدید؟
این به نظر من خودش یک نمونه این ندانستن ها و سوء تفاهم ها است که در نتیجه این ندانستن ها پیش میاد و واقعا اگر که اینقدر تأسف آور نبود مضحک میشد. اصل قضیه نیست که فعلا اینکه عده زیاد ایرانی الان ساکن این شهر هستن، با شهردار لس آنجلس تماس گرفتن و یه مهمانی خیلی برپا کردن و از شهردار خواهش کردن که روز 23 ماه مارس که نوروز ما میشه این رو به عنوان روز ایرانی ها اعلام بکنه و ردی کرد. جنگر من رفتار خیلی قابل تقدیری هست. در ضمن در همون روز هم بعدی یک اعلامیه هم داشت که عید نوروز رو که عید سال نو بهائیان همه جهان هم هست به بهائی ها هم تبریک میگن و امیدوارم که این صدمات و مشکلاتی که دچار بهائی ایران هست انشاءالله در آینده نزدیکی در این دو اصطلاح بلا فاصله از طرف یه عده زیادی از هموطنهای عزیز ما و بعد مثل روزنامه و مجله و تلویزیون دارن سر و صدای عجیبی بلند شد که این صورت که بله آقای برادلی چی بوده، چه حقی داشته که ارثیه ملی ما رو اینطور ارزون ببخشه به دیگران و عید نوروز مال ما هست و هیچ رفتی به هیچ دین و مذهبی نداره و خلاصه یک نوع عکس العمل شدیدی که درست مثل این که یک بچه ای رو یه اسباب بازی رو ازش گرفته باشن و بسیار خواهی پیش آمد. حالا برای آدمی که واقعا میخواد انصاف بده من این که اصلا این موضوع چه جور پیش آمد و چرا پیش آمد؟ در بحث اول من فکر کنم که علت این که همچین عکس العملی از این همه آدم های نسبتاً با فرهنگ و با سواد ما در این محیط دیده شد است که اولا از یه مقدار واقعیت های تاریخی اصلا خبر ندارم. این جمله براشون هنوز این مسئله قابل قبول نیست که بهائی ها فقط اون عده محدودی که در ایران تو سرشون میزدن اینا نیستن. یه جامعه بهائی دنیایی به وجود آمده الان سالها و هیچ ربطی هم به انقلاب و نمیدونم اینها نداره و اینها به دلیل ارتباط تاریخی که با ایران دارن، یعنی که دیانتشون از سرزمین ایران بروز کرده، این احترام به حس تقدیسی برای سرزمین ایران دارن و یکی از این عواملش هم نیست که تقویم بهایی سال نو رو همون از نوروز خود ما شروع میکنه. نوروز رو هم که درست یک عید قدیمی ایرانی هست به عنوان عید سال نو تقویم بهایی شناخته. بنابراین نوروزی که ما الان قرنها در ایران زنده نگه داشتیم به دست بهایی ها یک عید دنیایی هم شده برای بهایی. حالا برای یک ایرانی وطن پرست و واقعا فرهنگدوست من فکر کنم این باید یه مایه افتخار و چیز خوشبختی باشه. یه کسای دیگه هم هستن، مثل یه ماری هم در نیوزیلند نشسته، یا نمیدونم یه ماتر ماچو پیچو هم مثلا چند تا سرخ پست شیمیایی نشستن اینا که اینا هم عید نوروز رو عید میگیرن و سالها این قضیه بوده قبل از اینکه اصلا اسم ایران از هیچ راه دیگه ای به اینجاها رخ میزد. این براشون فراموش شده و اصلا حاضر نشدن. دوم این که آقای بردی این چیز رو این اعلانیه رو همطوری دمدنی به منظور اصطلاح جدا کردن باهایی از دیگران نکرده. آقای بردی سال هاست با جامعه باهایی امریکا سابقه دوستی داشته و قبلا هم تبریک عید نوروز رو باهایی ها گفته، موقعی که ایرانی هم خیلی کم بوده در لس آنجلس و عید نوروز هر سال در جامعه های باهایی گرفته می شده اینجا و اینم این کار هم تکرار کرده و به خیال خودش شاید هم این اقدام رو کرده که به ایرانی هایی که در اینجا هستن به این که بله شما بین ما یه مقدار دیگه امریکایی هم اینجا هستن که این عید رو با شما شریک هستن. تمام این جنبه های نسبت درست بارونه شده و یک نتیجه گیری های گورگورانه واقعا اصلا تحصیل ازش گرفته شده که نشون میده که خب اگر این گروهی که در اینجا جمع شدن قسم خودشون میذارن اصلا طبقه تحصیل کرده یا روشن فکر جامعه هنوز اینقدر حاضر هستن از منکر از انصاف از انسانیت قدیل بکنه، چقدر مینده تا ما این محصولات راشون برد.
این جمله آخرتون در تضاد عجیبی با خوشبینی جمله سابقتون بود. این دوتا رو به هم چجوری آشتی میدید؟
فکر کنم که هر چقدر مانع بزرگتر باشه سعی و همت ما به برداشتن اون مانع باید بیشتر باشه. این معنی زندگی برای انسان هر آدمی که در باره انسانیت خودش رو در فکر کرده فقط به دلیل اینکه یک ناهمواری های یه نمانه دیده میشه ما از میدون برداریم دلیل نداریم برای خودم به هدف دیگه آرمانی قبول بکنیم برای اصلا فرد چون این لعبالی باشیم این دیگه باشیم این همطور از این رو پرداریم بکنیم.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر بنیامی.